A registered investment advisor. با عرض سلام و صبح بخیر، بازار سهام آمریکا امروز در کنار کاهش‌ها در بازار اوراق قرضه و بازار کامودیتی منفی رو به پایین هستش. سرمایه‌گذاران در حال تجزیه و تحلیل مفهوم ریاست جمهوری آقای ترامپ در بزرگترین اقتصاد دنیا هستند. شاخص‌های اصلی در حال حاضر منفی رو به پایینن. این در حالی است که بعد از انتخابات ریاست جمهوری و انتخاب آقای ترامپ، شاهد دستیابی شاخص‌ها به بالاترین ارزش‌های تاریخی خود بودیم و دیدیم که از زمان پیروزی ایشون سرمایه‌گذاران در صدد تغییر سرمایه‌گذاری خود هستند. شاهد سرمایه‌گذاری در بخش‌های مالی و صنعتی هستیم، کمتر فعالیتی در بخش صنایع همگانی و ریل استیت دیده میشه. تا امروز بخش فاینانشلز و اینداستریال به ترتیب 10.9 و 7.65 افزایش داشتن. بخش های صنایع همگانی و ریل استیت هم منفی رو به پایین هستند. در بازار اوراق قرضه شاهد حرکت تند و رو به بالای بهره ها هستیم. بهره های 10 ساله به بالای 2% رسیدن. امروز بازار اوراق قرضه آمریکا به مناسبت ورنزدی بسته هستش. شاهد افزایش قابل توجه ارزش دلار در مقابل سبدی دیگر از واحدهای پولی به خصوص مکسیکن پزو هستیم که از روز سه‌شنبه تا به حال مکسیکن پزو در حدود 12% در مقابل دلار کاهش داشته. در حال حاضر داو جونز 38 واحد منفی در 18769، نزدک که همین الان مثبت شد تقریبا 1 واحد مثبت در 5210، S&P 500 تقریبا 10 واحد کاهش داشته در 2158، طلا رو میبینیم که 34 دلار منفی در 1232 دلار 10 سنت، نفت 1 دلار 39 سنت کاهش داشته در 43 دلار و 27 سنت، بهره 10 ساله 2.13، قیمت هر یورو 1 دلار و 8 سنت و قیمت غیر رسمی فروش هر دلار 3665 تومان هستش. شنوندگان عزیز، من احسان عسکری از بیوری گیلز فاینانشل پلنر، با ما همراه باشید برای دریافت مشاوره در امور سرمایه گذاری و برنامه ریزی های بازنشستگی. هدف اصلی دفتر ما پیدا کردن سرمایه گذاری هایی هستش که با شرایط خاص زندگی شما عزیزان همخونی داره و بر اساس اهداف و نیازهای شما طراحی میشه. اگر نیاز شما در آینده درآمد مادام العمر هستش، با ما تماس بگیرید. حسابی در حال حاضر موجود هستش که در ابتدا به شما 15% بونس پرداخت میکنه و برای شما در زمان نیاز درآمد مادام العمر به وجود میاره و اصل سپرده شما با نوسانات بازار سهام حرکت نمیکنه. با ما در تماس باشید. 310-205-9000-818-998-000 منتظر کمک رسانی به شما عزیزان هستیم. 310-205-9000-818-998-000. خیلی ممنون و آخر هفته خوبی برای شما عزیزان آرزو میکنیم.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا 2 ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310 441 555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که طی هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. شادی همراه بفرمایید.
الو سلام علیکم.
سلام بفرمایید خانم.
میبخشیم دو فرحمه کنیم. من زنی هستم 53 ساله، بعد دو تا بچه دارم، یکیش 30 ساله، یکیش 27 ساله، بزرگه که پسر لیسانس مکانیکشو گرفته. دخترم هم آلمانه. بعد الان 32 ساله ازدواج کردم. هم از ماه اول من متوجه شدم این آقای مشکلاتی داره، بعد همش تو به خاطر کمرویی و این چیزا میذاشتنش، میگفتن کمروی محشوب فلانه. همینجا به مرور گذشت و گذشت تا دیگه من متوجه شدم که این آسپرگره. بعد الان زندگی کردن باز خیلی مشکله، منزویه، با هیچ فرصت آمد نداریم، اصلا تو صورت من نگاه نمی کنه. اون دو سه سال اول نگاه میکرد ها، ولی از زمان که بچه ها شروع کردن به بزرگ شدن اصلا مثلا تو کوچه که منو میبینه اصلا انگار نمیبینه، تو خونه هم همینجور.
ببینید عزیز، ببینید اون چیزی که اسمش اسپرگر هست که یه نوعی از آتیزم در خود ماندگیست، موضوع این است که فرد توجهی به دوربر خودش نداره، به دیگران نگاه نمی کنه، ارتباط چشمی برقرار نمی کنه، خیلی از اوقات جواب نمیده. حالا در این که متوجه میشه یا نمیشه خودش یه بحث دیگری است که وارد اون نمیخوام بشم. اصولا همطور که گفتید در ارتباط با دیگران مسئله داره، گویی دیگران نیستن و گویی دیگران براش اهمیتی ندارن، و به همین جهت است که در این زمینه کاملا حق با شماست. بیماری است که هنوزم راه معالجه ایش رو به اون صورت ندارن، بنابراین فعلا ایشون این گونه که هستن میمونن. اینکه شما فردی رو دوربر خودتون به عنوان همسر دارید که با شما تقریبا ارتباطی نداره، واقعیت سخت و تلخیست و این تصمیم و انتخاب شماست با توجه به بقیه زمینه‌های زندگی و امکانات و هر چیزی که هست که چی کار میخواید بکنید. ولی با ایشون کاری نمیشه کرد، یا اقلنم اگر بشه معمولا بسیار محدوده، اونم تو این سن و سال که نمیدونم ایشون چند سالشونه، برای اینکه به هر حال باید بزرگتر از شما باشن. ایشون چند سالشونه عزیز؟
5 سال از من بزرگتر.
بنابراین 58 سالشونه. نه دیگه، ایشون همین گونه فعلا هستن، مگر اینکه یک در حقیقت کشف پزشکی جهشی در این زمینه پیدا بشه و بشه حتما با دارو یا راه‌های دیگری از این قبیل مثل جراحی یا چیزایی که ممکنه پیدا بشه بتونن اونا رو از این حال مثل آدم خوابی که جواب سوالو نمیده، به شما نگاه نمیکنه، کاری به کارتون نداره، یه نیمه خواب رو دارن زندگی میکنن و این یه واقعیتی است که هست عزیز.
بعد من میخواستم که جدا بشم، همش تو تلاطمم، نمیدونم مثلا تصمیمم اشتباهی نه، چون دو تا بچه دارم، بچه‌هام ازدواج نکردن، خانواده‌ام مخالفن. بعد میخواستم نظرتونو ببینم.
نمیدونم عزیز، به همین جاست که
مشکل خودم هم بگم. بله.
نه نه، به حال میرسم به اون. آخه ببینید هیچ کس نمیتونه برای شما تصمیم بگیره، اینکه شما برگردید بگید من با یه آدمی که سنش بالاست یا پایین ازدواج کردم، یا کار میکنه یا نمیکنه، یا پول داره یا نداره، یا هرچی توجهی به من داره یا نداره، بقیه من بگید من چیکار کنم. به همجد بود که در آغاز هم عرض کنم شما باید نگاه کنید که فرض بفرمایید پذیرفتن این وضعیت چه ضررهایی، آسیبایی، دردهایی، رنجهایی به شما وارد میکنه و ضمناً چه فوایدی داره. بعد خیلی خب جدا بشید، چه جنبه مثبت و منفی نه تنها در ارتباط با شما، با ایشون، با بچه ها، با بقیه زندگیتون خواهد داشت. به همین جهت است که یه مقایسه است. برخی از اوقات خب خیلی آشکار، 80 به 20 90 به 10 افراد راحت تصمیم گیرن، یه زمانی 45 55 خب و بعدم همه اینا رو باید اهمیت داد. فرض بفرمایید اگر بچه‌ها ازدواج کرده بودند یه تفاوتی میکرد در جهت یافتن همسر، ولی خب زندگی اونا به خاطر یه همچین جدایی توی جامعه مانند ایران زیر یه سوال میره. ای بسا بسیاری حتی درست رو در ماندن یا طلاق شما ببینن، بسته به اینکه به موضوع چگونه نگاه میکنن. شما خودتون میفرمایید خانوادتون موافق نیستن، حالا دلایل اونا رو نمیدونم. به همین جهت است که شما درگیر یه کاری شدید مثل آدمی که کاملا دو دل، یه کالایی رو با این قیمت بخره یا نخره، و این چیزیه که میتونید حرف بزنید، دیگران به شما بگن این موضوع کمی اهمیت داره، اونقدر اهمیت نداره، بی خودی فکر میکنی، با خود فکر میکنی، همه اینا رو میتونن بگن، ولی همونطور که خودتون میدونید تصمیم نهایی با شماست و شمایید که هم ممکنه فوایدش رو در مجموع و یا زیانش رو به طور کلی گریبانگیرتون بشه و به هر حال متوجه شما تنها خواهد.
بله آقای دکتر، من متاسفانه چند ساله که فوش میدم، مثلا تای حرفم اگه در رابطه با خانواده اونا باشه آخر حرفم میخواد بر سر یه همچی فوشایی سر تهش میذارم، و خودم رفتم روانشناس و یه دو سال تحت درمان قرار، سه دوره دو ساله تحت درمان قرار گرفتم. هی من فکر میکردم مشکل از منه، اون موقع نمیدونستم که مشکل از کجاست. بعد آخر سر به من گفتن که چیزی شما مشکل باید تو خونه پیدا کنیم، مثلا من دوست یه نمه بهتر میشدم، من بهتری نمیشدم خودم بگم چیز حال معمولی پیدا نمیکردم. بعد اینکه مثلا مشاور گفتش که اگه اینجوری بخواه پیش بره تو
نه، حالا یه بذار صدا رو، اولا فاصلتون با تلفن زیادی که این بولن. ببینید عزیز، ماجرا یه چیز دیگه است، این که شما مثل این که فرض کنید، فرض بفرمایید همسری ندارید، حالا یا جدا شدید یا فوت کرده، باید ماجرا کنید. حالا این که شما به دنبال این هستید که یه رفته‌ای و یا یه مرده‌ای با شما برخوردش بشه واقع بینانه نیست. تعجبم میکنم از همون دوره اول بعد از یک گزارش شما باید احتمال آتیزم در خودماندگی یا اسپرگر رو میدادن، و اون موقع به شما میگفتن شما با یک کسی روبرو هستید که وقتی شما باش حرف میزنید چون فارسی بلد نیست جوابتون رو نمیدید، و این طوری نبود که بیان سراغ شما. اگه به من بگید که میگفتن با یه همچین واقعیتی مثل الان شما دلتون میخواد چیکار کنید، جنبه‌های مثبت و منفی ماندن و رفتن چیه؟ بروید. شما میتونید فرض رو بر این بگیرید که یه آدمی در اثر تصادف مثلا آسیب مغزی خورده و با شما ارتباط برقرار نمیکنه. شما روزی که انتظار داشت باشید ایشون مانند بقیه مردمان در ارتباط با شما قرار بگیرن، همسری برای شما باشن، در یه زمینه باشن، یه همچی کسی نیست. حالا میخواید چیکار؟ یعنی بنابراین موضوع بحث این که بگید من میرفتم پروی مشاور برای مسائل روانیمو میفهمم، این که من بفرمایید برای اینکه تصمیم بگیرم بمانم یا برم میتونم بفهمم، ولی اینکه کسی فکر کنه ایشون یه مسائلی دارن و ندونه بعد بخواد شما راهنمایی کنه، نشون بده دوستانی که با شما کار میکردن چطور متوجه اون سمت معادله بعد از حتی دو سه جلسه نشدن و اطلاعاتی اگر از شما میگرفتن. جان
اصلا شوهر من
نه اصلا قرار نبود بیا. شما اگر نصب کنید عزیز، شما اگر به من میگفتید ایشون چگونه هستن، حتی بعد از 10 دقیقه میشد تشخیص داد ایشون اسپرگر دارن یا آتیزم دارن، در میشد. یعنی قرار نبود ایشون بیاید.
بله من خودم سالها میدونستم این مشکل داره، ولی
نمیدونستم
اسمش
آسپرگر. اسمش مهم نیست. ببینید اسمش مهم نیست، مسئله این است که طریقه برخورد باش و یا معالجش چیه. وقتی
نه همین طریقه برخوردش، مثلا خانواده من میگفتن این محجوبه، مثلا نگاه که نمی کنه توی مثلا ایران اینه که این محجوبه.
خیلی خوب، این خانواده شماست
که چیز دیگه میگن.
عزیز من ایشون اون خانواده شما که تخصص نداشتن که من راجب یه فردی نظر بدن، میگه آدم ها حق دارن که نظر بدن، ولی نظرشون که درست و خوب یا واقعی.
منم چون روانشناسی نمیدونستم، میدونستم این مورد داره ولی نمیدونستم مثلا این چه جوریه. بعد چیز سختی که الان من دارم پی میکنم، یعنی 9 سال رفته خونه پدرش، اینا گهگاهی میاد مثلا زیر نفوذ خواهرشه.
آخه اصلا آخه شما باز یه حرفای عجیب و غریب میزنید قربونت، ایشون زیر نفوذ هیچ کس نیست. برای ایشون که رفته، شما برا چرا بازی در میارید که من به من بگید که همسر ندارم، ببخشید همسرم جدا شده فوت کرده؟ خب اینجوری بهش نگاه کنید.
یعنی اصلا منم ندید بگیرم.
اصلا من تعجب میکنم اگر شما با من روز اول می اومدین، من اگر همینقدر که میفهمیدم که حتما همون جلسه اول دوم شد فهمید که همسرتون شنینه، همون روز اول به شما میگفتم اگر کوری کری لالی برادید به اینو صلاح میدونید بفرمایید، اینا بیاد بیرون تموم شد. چون معالجه ای نداره.
یه سوال دیگه دارم از خدمتتون. حالا من اینی که مثلا به این 3-4 میا فروش میدم اینو چه کار کنم؟
نه خب اون چه کار درستی نیست، چون که شما من بفرمایید که این همه در ایران فروش میده.
اسم خانواده‌اش که میام.
آخه چه ارتباطی داره خانم؟ شما چرا خانواده اون ایشون رو سرزنش میکنید؟ اونا بیچاره با یک فردی روبرو هستن که بیماره. شما رفتید یه کسی رو؟
نه بابا، با خانواده‌اش هم خیلی من مشکل دارم، بیشتر
نه، من کاری به اون ندارم.
من مادرش بوده.
نه ببینید، نه شما خیلی واقع بین نیستید. شما ببینید عزیز، من مسئولیت کمدانی خودم رو دارم، من مسئولیت اشتباه خودم رو دارم. شما در 19 سالگی با یک کسی ازدواج کردی یا 21 سالگی که در این مدتی که شما ازدواج کردید نمیدونستید انسان کیه، مشکلات مثلا چه. من نمیگم چرا نمیدونستید، ای بسا 90% مردم نمیدانن. بعدم باید کمک می‌گرفتید نگرفتید. این که اونا با شما بد کردن هم میتونه کاملا چنین باشه. به همین جهت است که اگر بقیه و همه چیز خوب بود، ایشون باز مشکل داشته، آدم میتونست بگه ایشون تحمل کنه. خب شما بقیه رو هم در حقیقت نادیده گرفتید. به همین جهت است که من متاسفم، نمیخوام اذیتتون کنم، من هنوز ندیدم کسی گرفتار اون 4 تا نون لعنتی نباشه و یا مسائلی از این قبیل داشته. نادانی، ناتوانی، نیازمندی، نگرانی. نمیدونیم، نمیتونیم، نیازمندیم و نگرانیم. اینا رو وقتی این الان که هست، بنابراین اگر شما با یک کسی یک گفتگویی بکنید که شرایط و وضعیت روانی شما رو و شرایط الان زندگی شما رو بدونه، بیشتر میتونه چراغای روشن کنید. شما تصمیم میگید. شما الان با حرفی که به من آخرش زدید، خب کلا نظر من رو عوض کردید که اگر اشتباه نکنم مثلا 9 سال ایشون رفته خونه خانوادش، خیلی کم شما رو خب به یه جاهاتی بهتر. من ترجیح میدم کسی خب کسی که با من حرف نمیزنه، با من کاری نداره، نباشه که مزاحم من باشه یا مسئله باشه. اما اینکه شما میفرمایید من وقتی حرف میزنم یه کلمات نامناسبی رو هم مطرح میکنم، خب این که خیلی مثل این که آدم رو اذیت بکنم ولی آدم دلش خوش باشه که فحش میده. خب این چیزیست که تو ایران هم هست دیگه. ما فکر میکنیم امریکایی ها اذیت رو میکنم که مرگ بر امریکا، ولی من تا بعد یه امریکایی نهیدم که ککش هم بگذه. بنابراین چه فایده داره؟ حالا به هر حال عزیز، شما الان احتیاج به این کمک دارید که خودتون اذیت نکنید. بعدم اگر میخواید یه تصمیم میگیرید، گرچه به یک اعتبار معلومه که ایشون هم برای شما تصمیم گرفته، اینکه خانواده شما هم افسردگی رو به حساب مهربون بودن بگذارن یا عدم ارتباط رو به عنوان خجالتی بودن و یا حیا بگیرن، خب اینا مثل اینکه آدم مرده رو هم به عنوان آدم آرام بگه که چقدر واقعا موجود آرامیست، با چه آرامشی اینجا داره زندگی میکنه. نه مرده منابعه آرامشی نداره. به هر حال مشکل است. شما با بچه ها صحبت کنید، ببینید اونا چه نظری دارن، خودتون دوربر خودتون نگاه کنید، امیدوارم بتونید انتخاب بکنید که کمتر اذیت بشه. شما راه خوبی که ندارید عزیز، انتخاب شما بین بد و بدتر است. بنابراین امیدوارم خودتون یه موردی رو انتخاب کنید که کمترین بدها باشه که حداقل تا حدودی بتونید مسائل و مشکلات حل کنید. ولی راهی برای معالجه ایشون و یا ایجاد آنچه که شما میخواید و حق شماست و درسته و دوست دارید متاسفانه وجود ندارد.
دکتر هلاکویی، الان توی ایران خیلی کم آسپرگر رو میدونن، تازه شروع کردن در موردش گفتن. یعنی اکثر مردم الان 90% نمیدونن اوتیسم چیه.
خب نمیدونن دیگه. منو ببینید، شما
من خودم با اینکه توی سرم تو روزنامه و این چیزاست، یه بار یه مجله یا از کیهان من دیدم یه چیزایی نوشته بود، دیدم انگار توی خانواده اینا از این تنها نیست، تا خواهرش هم اینجوری هم دیدم، ولی مثلا تو ذهنم نمیگون که اینا هم واقعا اونجوری هم یا نه، یعنی نمیتونستم قبول کنم.
حالا به هر حال من و شما در زمینه ای که تخصص نداریم، توانایی تشخیص و تفکیک رو نداریم. منم اگر الان برم توی جواهر ورشی، جواهری که 1,000,000 میارزه یا 1,000,000,000 رو نمیتونم ترجیح تصمیم بگیرم، خبر ندارم کدام کدام هست. بنابراین خودتون رو برای اون سرزنش نکنید. بعدم اگر حرفتون این است که مردم چون نمیدونن جدایی رو یه جور دیگه تلقی میکنه، در این رو برک از قول دادم وقتی جدا میشه اعلانم بکنه یا هر جا می راجبش حرف بزن. تازه اگر اصلا فرقی میکنه وقتی کسی تو زندگی آدم نیست، چه آدم طلاق گرفته باشه چه کسی نباشه یا مرده باشه، اونا رو با بقیه مشورت کنیم ببینیم که مقابل اینکه من واقعا نظری داشته باشم، چون حداقل 20 تا موضوع مختلف راجع به شما بدونم، اونم تازه این نظر داشت باشم، نظر من نظر شما و شما که نیست، ولی در این گونه موارد مطلب و تکلیف روشنه. بنابراین ببینید هر گونه که دوست دارید تو درست میدونید عمل کنید. ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
متشکرم.
خدا نگهدار. شنگون اجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301.
ایرج روحانی MBA CPA، حسابدار قسم خورده با بیش از 25 سال تجربه در آمریکا، عضو انجمن و کانون حسابداران خبره آمریکا و کالیفرنیا. ایرج روحانی CPA در شهر سانتا مونیکا. تلفن 310-828-6655 310-828-6655.
سر خانم با ما قهر کردین؟
نجیلا جون چطور مگه؟
آخه دیگه با ما حرف نمیزنی.
چی بگم مادر؟ دیابتم که کنترل شده، درد و استخون و مفاصلم که رفته، اضافه وزنم که هیچی، یه فشار خون بالا داشتم اونم ازم گرفتن، دیگه چی حرف بزنم؟
بله، با مراجعه به Optimum Health Medical Center دیگر حرفی از درد برای گفتن نداشته باشید. مرکز درمانی Optimum Health Medical Center به مدیریت دکتر سیامک روزرخ و فریبا بردی در شهر لانگ بیچ با قبول اکثر بیمه ها در خدمت سلامت و بهداشت شما. 562-494-8008 562-494-8008.
دیگه چی بگم؟
وای چه غذای خوشمزه ای، اینا رو مامانت پخته؟
نه خیلم، حاتم جونی میشین بیهو آولده.
اه اوه که مگو، تا انزا که غذا نمیاره که
دلوغ نمیگن که، تازه مامانم میگفت از ایروین تا سن کلیمنتی دیلیویلی میکنه.
اه پس کاش من سندگو نبودم واسه جشن تولدم غذا میآورد.
خب میاله، حاتم جون همی جا کیتلینگ میکنه.
اه دیگه خالی نبم دیگه.
خالی نمیبندن که، اصلا خود زنگ بزن بپرس 949-768-0122.
چند گفتی؟
949-768-0122.
جراحی های زیبایی و ترمیمی دستگاه تناسلی توسط دکتر پیسا پورزند، متخصص و جراح زنان و زایمان. 310-441-5588 متقا در لس آنجلس و گلندل، عضو 08.
درد را درمان کنیم نه همراهی. پین اسپشیالیست آف اورنج کانتی از پیشرفته ترین مراکز درمانی برای درمان و کنترل درد در آمریکا، با حضور پزشکان مجرب دارای فوق تخصص در پین منیجمنت با 20 سال تجربه، دکتر افشین گرایلی، دکتر مایکل شهبازیان، دکتر شهریار موسوی و دکتر سکات سمال. دردهای مزمن و حاد گردن، شانه، پشت، کمر، زانو و سایر نقاط بدن را برای همیشه درمان و یا کنترل کنید. با قبول تمامی بیمه ها از جمله مدیکر، پی پی او و اچ ام او. مرکز درمان درد پین اسپشیالیست آف اورنج کانتی در 6 منطقه لگونا هیلز، میشن ویهو، ایرواین، فانتین ولی، اورنج و سن کلمنته. تلفن 949-297-3838 949-297-3838. برای صحبت به زبان فارسی بعد از تماس گزینه 3 را انتخاب کنید. درد را درمان کنید نه همراهی.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
با من هستید؟
بله خواهش کنم بفرمایید.
اوکی. آقای دکتر من میخوام از مثلث پیرامید مازلو استفاده کنم که یه سوالم از شما بپرسم. یه جاش میگه love belonging is one of the یکی از level هست که خیلی مهمه. من loveشو کاری ندارم، من به belongingش میخواستم ببینم چقدر مهمه تو زندگی یه نفر که immigrant هست، چه اثری میذاره و چقدر نمیذاره که اون self actualization at the end در آخر به وجود بیاد. اون رابطه رو
میخواستم
بفهمم. ببینید
عزیز،
از خودم نه فقط
متوجه هستم،
خودمم که پیرم.
نه خواهش بر، ماجرای بیلانگین یا تعلق اون احساس منه. ببینید وقتی شما به عنوان یه زن احساس میکنید به یه جمعیت زنان، حالا چه امریکا چه ایران چه جهان مرتبطید، وقتی به عنوان مثلا یه مادر نگاه میکنید به نقش مادران، وقتی که فرض کنید شما دندان پزشکید جزو گروه دندان پزشکان و اگر فرض کنید سازمانی دارن در اونجا شرکت میکنید، وقتی که شما موافق یا مخالف چیزی هستید به عنوان فعال در اون زمینه اجتماعی یا سیاسی حرکت بکنید، این تعلق شماست. یه معنای تعلق و بیلانگینگ یه احساس فرده که من به کجا متعلقم. به همجاست که برخی از آدم ها فرض کنید اگه بهشون بگید ما شیرازی ها میخواییم دور هم جمع شیم، یعنی چی؟ اگه بگید ما ایرانیان، ایرانیان یعنی ما همه انسانیم، اگه برگردی بگید ما همه پزشکان، میگن خب خیلی، خب بقیه هم حرفه‌ای دارن، همه مقدسن و به همین جهت است که عضو هیچ گروهی نیستن. اون مفهوم تعلق یه احساسی است و یه بعداً نیازی است که آدم ها باید اولا در خودشون به وجود بیارن و اون رو ارضا کنن، چون بر اساس آنچه که مازلو میگه ما در نیاز شماره 1 و 2 این در مغز ما کاشته شده، یعنی نیاز فیزیکی و جسمانی و مادی نیاز شماره 1، بعد که تا حدودی اون ارضا شد یا کاملا ارضا شد نیاز شماره 2 که امنیت و آرامش سرکلش پیدا میشه. اگر این دوتا که در مغز کار گذاشته شده و متاسفانه بیش از 90% مردم با همین دوتا دارن زندگی میکنن، اگر یه آدمی نیاز شماره 1 و 2 رو برآورده کنه، وارد نیاز شماره 3 میشه که محبت، عشق و تعلق. معناش این است که من در ارتباط با خودم و دیگران اساس رو بر محبت و دوستی و صمیمیت و رابطه و این احساس که من خوبم دیگران خوبن، از رابطه ما نتیجه خوبی به بار میاد هستم یا نه. معتقدم من بدم، تو بدی، رابطه بده و در نتیجه کنار میشنم. بنابراین وقتی که مازلو درباره تعلق و عشق صحبت میکنی، هدف اینه که من خودم رو به کجا متعلق میدونم. من برخی از اوقات با دوستان به مسخرگی میگم یه دو خودتون متعلق به همه جا میدونم. مثلا شما میبینید آقای گردن کلفتی جزء انجمن زنان بارداره، یعنی البته حالا شاید کار خودشه، ولی قصد من این است که یه نخود هر آشی هستن و در حقیقت در همه سازمان ها و گروه ها شرکت میکنن و خودشون رو متعلق به اونها و یا دیگران رو متعلق میده. حالا بگذاریم از یه حدش که دیگه جای گفتگو داره، ولی بحثی که ابراهام مازلو میکنه که به نظر من بسیار بسیار بحث درستیه. بعد از اینکه ما نیازهای فیزیکی و مادیمون رو رفع کردیم، بعد از اینکه ما به یه امنیت و آرامشی رسیدیم که مغز من آروم گرفت، موضوع مهم اینه که ما خود و دیگران رو چه میدونیم. یعنی اون چیزی که امروز از نظر علمی هم حتی در دنیای فیزیکی به عنوان به نوعی اون ماجرای ریلیشنشیپ شناخته میشه، اصلا به یک اعتبار هیچ موضوعی، هیچ حتی ماده‌ای در جهان نمیتونه مشخص بشه یا تعریف بشه مگر در چارچوب ارتباطش، که حالا مثلا به عنوان خواص فیزیکی و شیمیایی میشناسیم که این خواص در حقیقت یعنی نوعی که با بقیه چیزها ارتباط رو برقرار میکنه. و چون موضوع اصلی و اساسی انسان ارتباطه، اصلا انسان به خاطر رابطه و ارتباطه که انسان میشه. به همجه شما اگر یه بچه رو به این دنیا بیارید، سلامتی فیزیکش رو حفظ کنید، اولا احتمالا زنده نمیمونه اگر با هیچ کس رابطه نداشته باشه، و دوم این که اگر باشه هیچ شباهتی به انسان نداره، برای که انسان تنها موجودی است که باید آنچه که باید بشه رو بیاموزه. گربه، سگ، سوسک، مار هیچ احتیاجی به آموزش اساسی برای اینکه سگ و گربه و موش و مار بشن ندارن، ولی انسان برای انسان شدن بر اساس تعریفی که انسانه و میتونه خوب یا بد، درست یا غلط، مهربون یا نامهربون، آرام یا بسیار نگران و مضطرب و وحشت زده باشه، باید انسان شدن رو بیاموزه. به همین جهت است که یه موجود متفاوت است. حرف ابراهام مازلو اینه که بعد از گذشتن از نیازهای واقعی که در این حال دفیشنسی نیده، نیازهای مبتنی بر کم بوده، اولین نیازی که سر کلش پیدا میشه محبت دوستیه که در اوج رابطه میان دو انسان به عشق میتونه تبدیل بشه. اینه که اون چیزی که فرمودید belonging and love در حقیقت تعلق است به معنی عامش و عشق است در مفهوم خاصش.
اوکی okay. پس من احتمالاً چیزی که من در نظر داشتم این که وقتی شما آدم جدایی هستین، کلن به بعضی میگین آدم جدایی هستین نه این که مثلا مستقلین، این پس به اون رفته به اون صورت نداره این داستان بیوانگی.
نه ببینید چرا ببینید دو تا لغت که مهمن. جدایی یعنی بی او بودن. برخی از اوقات عیب و ایرادی نیست. شما از ایران تشورد اینجا از مادرتون دوری ولی در ذهن شما او هست. در اینجا مفهوم جدایی بار فیزیکی داره. تنهایی لونلی بودن، لون بودن. تنهایی یعنی بی کسی، نه بی اویی. بی کسی یعنی کسی نیست. من کسی نیستم، تو کسی نیستی، من بدم، تو بدی، نتیجه رابطه بده. به همجاست که همیشه عرض کردم اون شعر فارسی عمیق و سنگینه. برای من خیلی مهمه که دلا خو کن به تنهایی، به تنهایی خو کن، عادت کن که از تنها یعنی از بدنها بلاخیزد. این لغت تن در اینجا یعنی بدن. دلا خو کن به تنهایی که از تنها بلاخیزد. یعنی همینقدر که نزدیک شما شدم از توش برای در میاد، همینقدر که با یک کسی در ارتباط بودم از توش برای در میاد. پس به تنهایی خو کن، بگو هیچ کس نیست، هیچ کس هم مهم نیست. تنهایی بیماریه، تنهایی گرفتاریه، تنهایی با ازدواج حل نمیشه، تنهایی با بچه دار شدن حل نمیشه، تازه بدتر میشه. برای که یه برداشته، یه دریافته. به همین جهت است که ما یه مفهوم محبت و دوستی داریم و یه مفهوم ارتباط داریم، یا همین تعلقی که ابراهام مزلو میگه، در مقابلش مفهوم جدایی داریم که حتی میتونه اساس رشد انسانی باشه. حتی انسان بدونی که از مادر جدا میشه میتونه انسان بشه. به همین جهت است که حتی مولانا وقتی که مثنوی رو با این شروع میکنه که بشنو از نی، چون حکایت میکنند از جدایی ها شکایت میکنند. یعنی آغاز مسئله انسان با جدایی معنا پیدا میکنه و اون زمانی که بعد از این جدایی به مرحله سپریشن اندیویجویشن میرسه، مرحله جدایی و مرحله فردیته. به همجاست که ما تبدیل میشیم به فرد، در حالی که در جوامع بشری اون حالت این مش بودن و همه با هم بودن، ما قطره‌های باران نیستیم، ما یه تکه ابریم. به همجاست که در یه جامعه مانند ایران ما گرفتاریمون وابستگی و مهربانی است که ابریم. حد و مرز هیچ کس به یک اعتبار مشخص نیست. همه در هم به نوعی آمیختن، همه به کار هم کار دارن، همه میخوان به کار هم سر در بیارن، همه میخوان مردم رو به راهنمایی کنن، بهشون بگن این کارو بکن، اون کارو نکن. چرا؟ برای که یک نظام کاملا در هم آمیخته ای داریم و این مشکل اصلی ماست. در حالی که وقتی شما قطره باران میشید، یک هویتی دارید، یک شخصیتی دارید و یک فردیتی دارید که درسته که وقتی به دریا میپیوندید شما میشید دریا، ولی قطره قطره است، دریا دریاست، ولی همچنان هویت خودتون دارید. البته این تعبیر دقیقی نیست در ارتباط میان دریا و ابر، ولی به هر حال اون چیزی که با چشم ظاهری ما دیده میشه، تیکه ابری که میبینیم، تفکیک بین اجزای اون نمی کنی، ولی قطره ها رو مثل قطره های باران جدا جدا میتونیم مشخص کنیم. بنابراین ابراهام مزلو اولین بحثی که میکنه اینه که انسان ماجرای نیازش سلسله مراتب داره، هایرارکی داره. در گذشته فرض این بود که من در مرکز دایره نیازهام هستم، هر زمان یه چیز برای من مهمه، حالا هوا مهمه، حالا غذا مهمه، حالا فرض کنید خوابیدن مهمه، حالا رفتن دستشویی مهمه، نیازهای من دائما در اهمیت و توجه من رو کمتر و بیشتر میگیره. مزلو گفت این حرف درسته، ولی ما یه سلسله مراتب نیاز داریم که وقتی نیاز شماره یک برآورده میشه تا حدودی یا کاملا، ما میریم سراغ نیاز شماره دو. بنابراین مردمانی که گرسنه هستن امنیت و آرامش ندارن، اگر یا امنیت و آرامش نسبی پیدا کنن عشق و محبتی ندارن. اینی که به نظر من در گذشته عشق نبوده، اصلا این تعلق نبوده، یه وابستگی بوده، یه عادت بوده، یه اعتیاد بوده، یه چسبندگی و دوختگی بوده. اون حالتی است که هنوزم هست در جوان.
پس اگر بذارین من میخوام، پس به نظرم میاد این کلیات رو میفهمم.
صداتون قطع و وصل میشه عزیز، یه جوری از تلفنتون فاصله نگه.
اوکی. من میخواستم پس به نظرم باید شخصی بکنم مطالعه رو که بگم میبی جواب مستقیم همون بگیرم اگه میشه.
خواهش میکنم بفرمایید.
من اوکی من تو ایرانشم، ما به عنوان ایمیگرنت ما رو بزرگ کردن، حالا اقلیت مذهبیش یه جا، ولی یه جور مثل ایمیگرنت بزرگ شدیم از همون موقعی که به دنیا اومدیم. قبلنش نمیدونستم، بعدش فهمیدم که اونجوری که ما رو بزرگ کردن جدا، که فقط تو خونه همیشه بودیم، خانوادتا خیلی به هم وابسته، که البته همه اینا رو گفتم، من به علاوه گفتم که، ولی اینجوری بزرگمون کردم. ولی من فکر میکنم با این که من خیلی اینا رو انداختم بیرون از خودم، ولی یه چیزایی هنوز هست که در مورد رابطه برقرار کردن نزدیک، نه با مرد اینا، نه به زن، دوست هنوز اثر میذاره.
خب معلومه، برای که برچسب دارید عزیز. نه ببینید عزیز، شما ببخشید، بر برچسب دارید. مثلا فرض کنید من سفیدم و سیاه، من سیاه و سفید، تکلیف روشنه، ما با هم کاری نداریم. اون دینشینه، من دینمونه، ما لهجمون اینه، اونا لهجهشونه. به همین جهت که اون همه درگیری وجود داره و به همین جهت است که مردمان حتی همدیگر رو به خاطر لهجهشون، به خاطر منطقه زندگیشون مسخره میکنن.
و آدمی که ویر شده و میدونه هنوزم
نه نه نه، برای اینکه علتش خیلی روشنه. علتش هست که ببینید عزیز، ماجرا اینه که ما تنها آگاهی و علممون نیست، ما ماجرای بله. احساسمون هست، ماجرای باورمون هم هست. بله. ببینید آنچه که برای بیشتر مردم غلبه میکنه ماجرای احساس و باور. من تو سیدی علم و شبه علم که عزیزان دیدن، اونجا اینو بحث کردم که انسان امروز انسانیست که علم و عقل و واقعیت سبب یه تجنظر اساسی و اصولی میشه در احساسش و در باورش، در و این احساس و باوری است که از یک سالگی تقریبا تا 8 سالگی شکل و فرم میگیره. ولی آدمی که اون علم و عقل و واقعیت رو به کار نمیگیره، در همون احساس و باورهای 8 سال اول زندگی میمونه. اما
خب اونی که میگیره چی؟
نه باید بره همه رو پاک کنه. نه ببینید، فرض کنید شما با استراب بار آمدید که مثلا برید بیرون، مردم شما رو میدزدن، میبرن، میخورن. خب شما در نگرانی هستید. وقتی بزرگ شدید شما باید برید به جنگ این احساس که مردم بد نیستن و بنابراین وحشت از بیرون رفتن. ولی اینو جان
میری به جنگ و میدونی،
ولی خب فایده نره. نه آخه برای که تای وجودتون اونو قبول ندارید، هنوز برمیگردید میگید این نه، این مرده، این مثلا مسته، این نخ مثلا، این بد جوری نگاه میکنه، این میتونه جزء اون گروه ها باشه. ما باور نداریم از عمل انسان که بعد از علمش نیست. شما من بگید چرا مردم سیگار میکشن وقتی میدونن بده؟ کافی نیست. یعنی ماجرای انتخاب انسان و عمل انسان بعد از علمش بود، همه پزشکان بهترین زندگی فیزیکی رو داشتن به خاطر اینکه پزشکان میدونن چه چیزی چه چیزی بده. ماجرای انسان پیچیده تر از اینه. بعدم احساسات و عواطف اجازه نمیده. ببینید عزیز، شما وقتی که 1000 بار برادرتون شما رو در کودکی 10 بار اذیت کرده، شما در کودکی به این نتیجه رسید که مردا بدن، نه برادر من بده، چون همه عمرتون با مرد مسئله دارید.
حتی با اینکه سعی تو بکنی بدونی
فایده نداره. نه نمیتونه، اصلا مثل
که نمیتونه خودشو درست
نه کامل نه نه عزیزم نه نه ببین حالا یه بحث گیر میکنی، شما هی نری توی سیاه و سفید. ببین همینجا باز گرفتاریست. من میتونم خودم درست کنم. به همینجاست که من وقتی اومدم امریکا، یا البته من کمی میدونستم انگلیسی، مثلا کمی یاد گرفتم، ولی هنوز حرف که میزنم یکیش که با آشناس حتما میفهمه من اینجا بزرگ نشدم، اینجا متولد نشدم. چرا؟ برای که لهجه دارم بعد از 40 سال. خب اینا یه چیزاییست که هنوز تهمونده همه اون چیزا میمونه. البته دلیلش هم بی‌استعدادی من از آدمایی هستن که خیلی از این بابت از 4 سال بهتر از منه. ولی موضوع اینه که هر کسی چگونه حرکت می‌کنه. ما جدا از گذشته نیستیم. ببینید عزیز، من کیم؟ من همه تجربیات و اتفاقات گذشته‌ام. من همه گذشته‌ام. امروز هم می‌دونید تو مغز منه. چرا من ژاپنی بلد نیستم؟ برای که در گذشته من ژاپنی نبوده. چرا من فارسی بلدم؟ برای که در گذشته من فارسی بوده.
در حدی ویکتیم
میمونیم تا آخر. باز هی شما نرید چون مطلق. عزیزم من از شما انتظار دارم شما میتونید روزی 7 ساعت کار بکنید یا 9 ساعت. شما ول بدید خودتون 7 ساعت کار میکنید، حاضر باشید فعال کنید 9 ساعتی، نه کمتر از 7 ساعت میتونید کار کنید، چون کل وجود شما اجازه نمیده، نه بیشتر از 9 ساعت. مهم در اون حدیست که من و شما مسئولیت داریم. چرا مسئولیت داریم؟ برای که آزادی. به همین جهت است که همه ما در همه زمینه‌ها یه جایی داریم که باید سخت به خودمون فشار بیاریم تا اون خوبه بشیم. مثال باز عرض می‌کنم، من قراره روزی 50 تا 70 تا دروغ بگم. من تمام کوششمو می‌کنم، تمام نیروی انسانیمو به کار می‌ندازم و 50 بار دروغ بگم. شما به دلیل آنچه که بار اومدید باید بین 10 تا 20 بار دروغ بگید. شما هیچ کوششی نمی‌کنید و 20 بار دروغ میگید. در ظاهر شما بهتر از منید، برای شما 20 تا دروغ گفتید، من 50 تا. در واقعیت نه، شما بدتر از دیروز شدید و من خیلی بهتر از دیروز شدم. به همین جهت که هر کسی با خودش مقایسه میشه و در نتیجه این مقایسه‌های دو طرفه از اون کارهای اشتباهه. بنابراین من در حوزه آزادیم که بین 50 تا 70 تا دروغ بگم، تمام نیرو و توانم رو در حد آزادیم استفاده کردم. مثل فرض بفرمایید کامیونیست که تمام دورش رو گرفته، سرعتش رو گرفته، ولی حالا سربالای سرعتش 20 مایله و شما با وجودی که با سرعت 40-50 مایل دارید میرید بالا، نه ماشین شما میتونست 80 مایل بره و شما از اون چیزی که باید استفاده کنید که دور میگرفتید و آماده بودید و سرعت میگرفتید استفاده نکردید. بنابراین شما نمیرید، شما مسئولید با وجودی که 50 مایل میرید. من بسیار بسیار موفقم با وجودی که 20 مایل میرم، ولی ماشین شما با ماشین من متفاوته. و بنابراین ما در حوزه‌ای که آزادیم مسئولیت داریم، نه در حوزه‌ای که آزاد نیستم. بنابراین شما من بگی چرا رنگ چشمت اینجوریه، من مسئولیت ندارم. به من بگی چرا وزنت یه مقدار مسئولیت دارم. بعد به من بگی چرا این مطلب رو خوب نفهمیدی، اونجا میتونم کاملا مسئول بشم. بعد من بگید اونجا چرا مهربونی نکردید، من 100% آزادم و مسئول. چرا؟ برای که در حریم اخلاق انسان آزادی داره.
درست میگی، من همه چی رو میدونم تو اون آخری که حتما باید تا آخرش آدم بتونه اگه بخواد بتونه، ولی خب یه سری چیزا رو آدم باید I guess gray بذاره بمونه.
به هر حال شما نگاه سیاه‌سفید رو رها کنید عزیز جان، خاکستری است. بنابراین مهم اینه که همه، یکی فیزیک میخونه در حد دکترام هست، استادم هست، ولی هنوز یه چیزایی نمیدونه. من هستم که اصلا هیچی نمیدونم. ما با هم متفاوتیم. آدم ها تو زندگی زناشویی اختلاف دارن، یکی میخوان همدیگه رو بکشن، یکی اختلاف در این دارن که مثلا این نیومد با من سینما. بنابراین تفاوت ها تو اندازه و درصد هست و الا همه جا همه چیز هست. ولی به هر حال خوشحال شدم با تون صحبت
کردم. خدا نگهدار.
شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
درود بر شما شنوندگان محترم، هدا کرد هستم و شما دعوت می کنم که در تاریخ چهارشنبه 30 نوامبر در سمینار آقای آنجلو طالبی حضور به هم رسانید. ورود برای عموم آزاد است و از مدعوین با چای، قهوه و شیرینی پذیرایی خواهد شد. محل سمینار کورت یارد بای مریات هتل در شرمن اوکس است و ساعت شروع 6:30 بعد از ظهر. برای رزرو جا لطفاً با من تماس بگیرید. 310-205-9000 310-205-9000 و یا تلفن 818-990-8000 818-990-8000.
ببینم تو چرا اینقدر نگرانی؟ این کاغذ مغازه چیه تو دسته؟
چه میدونم بابا، صد جور نامه و آگهی از شرکت های مختلف برای من که چند ماهی دیگه 65 سالم میشه، موندم کدومو انتخاب کنم.
این که فکر کردن نداره. و زنگ بزن به صوفی، هم من هم همسرم با بیمه صوفی تماس گرفتیم. اونا برامون هم بیمه مدیکر هم بیمه مکمل گرفتن. تازه کارت عضویت رایگان جیم هم همراهش اومد.
چه جالب،
با این بیمه دیگه میتونیم به هر دکتری که دلمون میخواد مراجعه کنیم. تازه هیچ مبلغی هم پرداخت نمی کنیم. از این بهتر میشه؟
فکر خوبیه. شمارش چی بود؟
818-933-4-0 بیمه صوفی.
818-933-4-0 License number 0F00747.
تو هم زنگ بزن به صوفی.
نام این مؤسسه را یادداشت و به خاطر بسپارید. West Chase Oncology Center. With Chase Oncology Center به مدیریت دکتر طناز ارمغانی، دارای فوق تخصص در تشخیص و درمان انواع سرطان و بیماری‌های خونی، مرکز درمانی پیشرفته برای تشخیص و درمان انواع سرطان در هیوستون، ایالت تگزاس آمریکا.
تمرکز و تخصص ویژه پزشکان این مرکز، تشخیص به موقع و درمان سرطان‌های پیشرفته و سبوالعلاج با استفاده از مؤثرترین روش‌های درمانی و جدیدترین داروهای درمان سرطان در آمریکا است. امکان ارسال مدارک پزشکی و آزمایشگاهی از سراسر دنیا، تعیین وقت و تماس و مشاوره مستقیم با دکتر طناز ارمغانی از طریق تلفن یا اسکایپ. مرکز درمان سرطان وست چیس آنکولوژی سنتر دارای کادر مجرب فارسی زبان است. تلفن 713-523-6700 713-523-6700. وبسایت westcca.com.
کنفرانس های دکتر فرهنگ هولاکویی در شمال کالیفرنیا، اعتماد به نفس و حرمت نفس، شنبه 19 نوامبر 2 تا 5 بعد از ظهر، عشق، ازدواج و خانواده، شنبه 19 نوامبر 6 بعد از ظهر تا 9 شب. با خشم و عصبانیت خود و دیگران چه میتوان کرد؟ یک شنبه 20 نوامبر 2 تا 5 بعد از ظهر، راز و رمز موفقیت با یک تجربه هیپنوتیزم جمعی، یک شنبه 20 نوامبر 6 بعد از ظهر تا 9 شب. این کنفرانس ها در وست ولی کالج در شهر ساراتوگا برگزار خواهند شد. ورودی برای هر کنفرانس $40 و کارت ورودی در محل کنفرانس خواهد بود. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-273-7636 تماس بگیرید و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه نمایید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
من میخواستم نظر شما رو راجع به سیستم رأی‌گیری برای پرزیدنسی توی امریکا بپرسم. من یک کمی ایموشنال هم در این مورد و میخوام بدونم واقعیت، نمیدونم کلمه
نه متوجهم چی میگی. ببینید عزیز، دو تا بحث فعلا موجود است راجع به امریکا و یه بحث کلی است که بهترین سیستم انتخاباتی کدامه. ما دو تا، یعنی بعد از فرض هر نفر هر یک رأی، این یه چیزی است که دست زدن بهش احتمالاً اشتباه بزرگی است. یه دی ممکنه با این حرف مخالف باشن، ولی من فکر میکنم چون یه مقدار بحثای بسیار کلیه تو این زمینه رو من مطالعات و کتاب و مقاله و مطلب و اینا رو خوندم، نمیخوام وارد بحث بشم، مگر این کسی حرف مشخصی داشته باشه. میپذیریم هر نفر یک رأی. در اینجا دو تا بحث مطرحه که آیا یک، همه مردم به اندازه کافی حداقل آگاهی رو دارن یا آگاه هستن و نه. اگر آگاه نیستند، زمینه ای رو ما در این فراهم میکنیم که یه مقدار مردمان ناآگاه یه تصمیم بزرگ مهم اساسی بگیرن که به ضرر خودشون هم تموم بشه.
خب الان این الکشن آخر اینجوری نبود؟
حالا نه، ببینید همینجا بحثه. راهش بریم حالا، چون شما الان پریدید، بیاد بریم سراغ امریکا. امریکا دو تا نخواهش میکنم، نه دو تا راه داشت. یکی این که این وضع موجود رو که هر ایالتی فرض بفرمایید که رأیش مشخص میشه، اونا جمع میشه، اون رو مقایسه کنیم و بعد ببینیم کی جلوتره، 270 تا الکترال ووت رو میگیره، پس بنابراین میشه رئیس جمهور. هر کی کمتر بگیره نخواهد شد. دومی که بگیم به مردم امریکا که رأی بدن، و حالا که فرض کنید خانم کلینتون 220 هزار تا رأی بیشتر آورده، پس ایشون رئیس جمهور هستن. خب امریکا اولی رو پذیرفته، کاری به پاپولر ووت یا اینکه کی بیشترین رأی آورده نداره، به این کار داره که هر ایالت که اون ایالت ها هر کی ببره همه رو برده تعداد رو، و هر کی به بازه، مثل فرض کنید فلوریدا 29 تا داره یا پنسیلوانیا 20 تا داره، همه اون 20 تا یا 29 تا رو میبره با توجه به جمعیت. خب این پرسش مطرحه، چرا اصلا از آغاز این گونه شده؟ اون کسانی که قانون اساسی امریکا رو نوشتن. به نظر میرسه یکیش این بوده که در آغاز میخواستن که ایالات بیان و ایالات متحده رو تشکیل بدن. ایالات حرفشون این بوده که ما نمیاییم، برای که ما به حساب نمیاییم، شما میاد ما رو میبلعید. بنابراین اولین حرف که زدن گفتن نه، ما 50 تا ایالت مثلا داریم، حالا یا 49 تا یا 50 تا، به شما مثلا 2 تا نماینده میدیم برای مجلس سنا. نتیجتاً یه ایالتی که زیر 1 میلیون نفر جمعیت داره 2 تا نماینده میفرسته، 2 تا سناتور میفرسته. یه ایالتی هم که بیش از 30 میلیون جمعیت داره مثل کالیفرنیا 2 تا میفرسته. این اون زمان رایی بود که بتونن اونها رو وارد صحنه کنند. ولی خب خیلی مشخصه که یک کسی که نماینده 1 میلیون با یک کسی که نماینده 30 میلیونه در نظامی که اساسش بر رأی اکثریت کار درستی نیست، ولی این شده. اشکال کار حالا چیه؟ خودشون هم اینو متوجهن، ولی چرا جرأت تغییر ندارن؟ برای که فقط به این نگاه میکنن که اگر این تغییر رو به هر سمتی ببرن، جمهوری خواها دوره بعد میبرن یا دموکرات ها، وقتی این شد اون گروه دیگه مخالفن. کاری ندارن به این که درست چیه، کاری به این دارن که ما اگر این تقسیم بندی رو عوض کنیم مجلس سنا چنین میشه. حالا تازه مجلس سنا رو یه مقدار وظایفی بهش دادن که میتونن اونو کم و زیاد کنن و این سیستم رو عوض کنن. یعنی پدیده فوق العاده پیچیده ایه. حالا شما نگاه کنید به یه چیز دیگه. همین امسال چه شد عزیز؟ 3 ایالت پنسیلوانیا، ویسکانسین و میشیگان که فکر کنم کل رأیشون 46 تاست، که اگر خانم کلینتون اینا رو میبرد میشد رئیس جمهور. این 3 ایالت که اینا فکر میکردن در جز گروه دموکرات هستن، با چقدر رأی هر 3 رو آقای ترامپ بردن. هر 3 ایالت روی هم 107,000، یعنی 107,000 نفر در این 3 ایالت به آقای ترامپ بیشتر رأی دادن و بنابراین میشیگان و پنسیلوانیا و ویسکانسین رفت، با اون ریاست جمهوری رفت. کل آرا چقدر بود؟ یه چیزی نزدیک 120 میلیون. 120 میلیون در مقابل 107، یعنی از هر 1100 نفر تقریبا یک نفر، اگر از هر 1100 نفر یک نفر به جای رأی دادن به آقای ترامپ به خانم کلینتون رأی میداد، حتی شاید به اعتبار نصف اون، یعنی مثلا 60,000 نفر، چون جابجایی میشد دیگه، فاصله رو دو برابر، 60,000 نفر اگر در این 3 ایالت رأی داده بودند و رأیشون عوض میکردن، یا 107,000 نفر می آمدن یا 108,000 نفر می آمدن رأی به خانم کلینتون می دادن، این انتخابات می رفت به اون سمت. 3 ایالت پس می دادن زمان آقای عرض کنم الگور، فقط اگر نیو هامشایر که 4 نماینده داشت به نفع آقای الگور بود، با وجودی که فلوریدا به آقای بوش رسید، ایشون رئیس جمهور می شد. آیا جنگ عراق اصلا اتفاق می افتاد یا نه نمی دونیم. آیا تمام خاورمیانه این گونه میشد یا نمیشد نمیدونیم. به همین جهت است که اینکه شما میفرمایید موضوع فوق العاده مهمی است. نتیجتا 2 بحث مطرحه. آیا میخواید بشینید واقع بینانه، عاقلانه، انسانی، دموکراتیک به این تصمیم های نگاهی بکنید تا تغییراتی درش به وجود بیارید، یا الان به دلیل منافعتون نمیخواید. اشکال کار امریکا اینه که مثل همه پیروان ادیان که یک کتاب این مال سالهای قبله، هی با تفسیر و تعبیرهای عجیب و غریب میخوان امروزش کنن که هرگز نمیشه، یعنی یه مرده رو میخوان زنده کنن فقط چون لباس تازه تنش میکنن. اشکال کار اینه که قانون اساسی رو اینا به عنوان یه سند میپذیرن که شاید در برخی از زمینها حافظ اصلی و اساسیشونه، شاید، ولی در برخی از زمینها حتما عیب و ایرادایی داره. به همجاست که کسانی تو کار قانون اساسی امریکا مطالعه میکنن راجع به همه چی مطلب دارن. شما فرض کنین همین ماجرای حق حمل اسلحه اصلا برای چی آمده؟ ماجرا فقط به خاطر اینه که چون نگران فرض کنین انگلستان و یا شورشی بودن، میخواستن مردم در اون زمان که تفنگ نقشی داشت، نه امروز که ماجرای تفنگ موضوعش منتفیست به خاطر بمب و موشکی که وجود داره، بتونن از خودشون و از استقلالشون دفاع کنن. هیچ ارتباطی به این که من تو خیابون تفنگ دست بگیرم به خودم ببندم این ورو برم که ششلوکشی که نبود.
من.
اون زمان اون بود، ولی روزی که کسی میخواد به دلیل منافع اناره از اون دفاع بکنه، شما گرفتاری. و بعدم شما نگاه کنید عزیز، تفنگ برای بسیاری از مردم در میانه امریکا اون استفاده است که ما در زبان فارسی داشتیم که ناموسشونه، و این موضوع عجیبه. شما میدونید حتی در سربازی گفته شده که دوتا سرباز ایستادن گفتن این که تو دستته چیه؟ گفته تفنگمه. گفتن نه، این تفنگت نیست، این ناموس توه، این مادر توه. خب ایستاده. به نفر پهلوی گفتن این که تو دستته چیه؟ گفته ننه پهلویه، ناموس پهلویه. چون فکر کرده ماجراش اینه. حالا اشکال کار اینه که در امریکا یه تفنگ ناموسشونه. شما اگر در ایران بودید، چون من تو شیراز بودم و پدر من با قبایل قشقایی و ناصرخان قشقایی و اینا دوست بودند و با هم این ور اون ور میرفتن، اونا اصلا تفنگ افتخارشون بود. من تا خاطرم از پدر من به اینکه این تفنگو خریده، اونو خریده، این توانش اینه، اون توانشونه، سخنرانی برای ما میکرد. یعنی شما در برخی از مناطق امریکا ماجرای تفنگ موضوع ناموسیه. خب حالا شما بیاد این موضوع رو با توجه به قانون اساسی مطرح کنید، بعدم یه اناره‌ای که بزرگترین عامل تعیین کننده انتخابات در امریکاست برای انتخابات مجلس سنا و نمایندگان، با شما موافق باشه شما احتمالاً انتخاب میشید، مخالف باشه احتمالاً نمیشید، کاملاً به جهت منافع فقط کارخونه های اسلحه سازی، چه کوچک چه بزرگ، یه مملکتی رو بر اساس قاعده و قانونی که بیش از 200 سال قبل کاملاً به دلایل دیگه، مثل که من برگردم میگم بچه 4 سالم بدون اجازه من نباید از خونه بره، حالا بچه من 40 ساله شده باز نمیتونه بدون اجازه من از خونه بره بیرون. خب اینکه 40 سال گذشت و این آدم 44 سالشه، 4 سالش نیست. اشکال کار اونجاست عزیز. بنابراین شما من میگید که آنچه که در امریکا هست درست شد. بعدم بیاد ببینید موضوع یه جور دیگه هم نگاه کنید. شما اگر آمدید گفتید که ما رأی اکثریت رو میگیریم، عیبش چیه؟ روزی که مردم اینقدر با هم متفاوتن، شما حکومت رو میدید دست مثلا دو طرف شرق و غرب امریکا، میانه هیچ کار است. آیا یه عده حق دارن برای دیگران تصمیم بگیرن؟ نمیدونیم. اصلا چرا ایالات متحده به وجود اومد؟ ایالات متحده به این دلیل به وجود اومد که این ایالات مستقل باشن، فقط در زمینهای محدودی به دولت فدرال و مرکزی مرتبط باشن. به تدریج دولت فدرال قدرت‌ها رو گرفت و قانون و قاعده فدرال در برخی از موارد حاکم میشه بر قوانین ایالتی یا استیت. من اون موقعی که علوم سیاسی درس میدادم، جامعه شناسی سیاسی، جامعه شناسی حقوقی اخلاقی، وارد این مباحث میشدم. بنجاست که اینکه شما بگید انتخابات باید به چه صورت، از آن چند سال یه دفعه باشه، شرایط انتخاب کننده و انتخاب شونده چی باید باشه، بعد این انتخاباتی که داره انجام میشه رأی چجوری گرفته بشه. اما به نظر من به من بگید، اصلا نمیخوام بحث بکنم، بهترین طریقه رأی چیه؟ رأی چند درجه است. یعنی چی؟ یعنی مردم فرض کنین کالیفرنیا 5000 نفر رو یا 2000 نفر انتخاب کنن، این 2000 نفر بعدن 200 نفر انتخاب کنن، اون 200 نفر 20 نفر انتخاب کنن و اون 20 نفر برن یه تصمیم بگیرن. یعنی ما وارد یه مراحلی بشیم از نظر درجه بودن یا درجه بودن انتخابات که خاطرمون آسوده باشه، کسانی که دارن برای مسائل اساسی تصمیم میگیرن از یه حداقل آگاهی برخوردارن. درست خطر زد و بندها و هست، حتما هم هست، ولی خطر نوعی به یک اعتبار شستشوی این اصطلاح روانی درستی مغزی توده مردم خیلی راحت تره. امروز میدونیم که تبلیغات و تحریکات بزرگترین عامل انتخاباته. امروز هنوز میدونیم در امریکا مسئله خوش آمدن آدم ها از یه شخصیتی عامل اصلی انتخابه. شخصیت هست که انتخاب میشه، نه سیاست اون، نه رویه سیاسیش، نه برنامه اقتصادی اجتماعیش و هر چیز دیگه، و اینجا گرفتاریست. شما میخواید اون رو تغییر بدید، ماجرای عجیب و غریبیست. سیستم در مقابل شما میسته، به این راحتی این کار رو نمیتونید بکنید. مثلا فرض بفرمایید تغییر این که مناطق امریکا رو تقسیم بندیشون رو چه و چه بکنن، تعداد نمایندگان رو از حزب جمهوری خواه به دموکرات یا دموکرات به جمهوری خواه بره، به همین سادگی. و به همجاست که وقتی یکی علیهش باشه فقط باش مخالفت میکنه، به صرف این که میدونن اگر بپذیرن مثلا این تقسیم بندی رو، جمهوری خواه برنده خواهند بود، حتی در دوره بعدی یا یه دوره بعد. خب پس دموکرات ها باش مخالف خواهند بود. اشکال کار اینه که ماجرای انسان و امریکا برخی از اوقات مطرح نیست، ماجرای حزب مطرحه. به همجاست که بسیاری از آدم ها به کی رأی میدن؟ به کسی که نماینده حزبشونه. آیا نماینده حزبشون نماینده او هست؟ برخی از اوقات نه. آیا نماینده حزبش نماینده مردم امریکاست؟ نه. آیا صلاح و مصلحت امریکا درونه؟ برخی از اوقات نه. و اینجا گرفتاری است. ولی انتخابش و تشخیصش مسئله پیچیده ای. به همین جاست که مثل همه چیز ما ناقصه، ولی متاسفانه چرخ سیاست از همه ناقص‌تر و خرابتره. یعنی این همون چیزیه که به قول سهراب سپهری، قطار سیاست رو دیدم که چه خالی میره. خالی خالی. حالا اگر ای مطلبی نه اگر مطلب نه سر کنید ای مطلبی داری باید ازتون میخواهش کنم روی خط باشید بزنید پیام ها رو بشنیم صحبتون با هم ادامه بدیم. شنگال عجمن با ما باشید.
KSWD FM HD3 Los Angeles.
رستوران ارکیده در ولی با 22 سال سابقه در امور کیترینگ بهترین و مناسبترین پکیج های کیترینگ خود را با قیمت های استثنایی ارائه می دهد. سفارش غذا برای 20 نفر فقط $175 شامل کباب، جوجه کباب، خورش، دونو پلو، سالاد و سایر مخلفات. غذای سفارشی شما در جعبه های کاملا سیلد عرضه می شود که ساعت ها غذا در آن گرم باقی خواهد ماند. رستوران ارکیده تقاطع ونچورا بولوارد و کوربین. تلفن 818-343-3204 www.orchidgrillandkebab.com
818-343-3204.
الو سلام ناهیتون خوبی؟ راستی برای بیمه درمانی اقدام کردی؟ وقت زیادی نمونده ها؟ شنیدی قیمتهای بیمه درمانی حدود 33% بالا رفته؟ بلوگراس هم که دیگه پی پی او نداره.
راست میگی؟ این که خیلی بد شد. یه نماینده بیمه خوب سراغ نداری که همه بیمه هامو مخصوصا بیمه سلامتیمو مرور کنه؟
به باهره اردلان زنگ بزن. من که همه بیمه هامو از باهره اردلان گرفتم. تازه مامانم هم که 65 ساله شد مکمل مدیکر رو هم بدون هیچ هزینه‌ای از باهره اردلان که گرفتم. هیچ کارت عضویت جیم هم باهاش اومد.
تلفن باهره اردلانو داری؟
یادداشت کن 818-888-8221.
تون گفتی یه بار دیگه بگو.
818-888-8221.
باهره اردلان با 34 سال تجربه در کلیه امور بیمه برای مرور، تعویض و دریافت بیمه های درمانی در خدمت شماست.
Infinity of Beverly Hills اعلام می کند. Infinity ژاپن و Mercedes-Benz آلمان دست در دست هم. قدرت و لذت رانندگی با موتورهای پرقدرت Mercedes-Benz در بدنهای جدید، زیبا و محکم Infinity. موتورهای بنز C300 GLA و CLA در Infinity Q50 2.0. طراحی مشترک QX30 و Mercedes-Benz GLA. Infiniti Q50 Red Sport 400 horsepower در رقابتی تنگ و تنگ با مدل‌های بنز C450 AMG. در Infiniti of Beverly Hills یک تفاوت بزرگ در انتظار شماست. مناسب‌ترین قیمت و فایننسینگ استثنایی در لیس یا خرید با اقساط ماهیانه غیر قابل رقابت و باور نکردنی و این یعنی You Save Money. به زیباترین شوروم اینفینیتی در آمریکا بیایید. 8825 ویلشر بولوار. نیما و کادر بزرگ اینفینیتی آف بیورلی هیلز در خدمت شما. 866-289-8570 866-289-8570. نیما در اینفینیتی آف بیورلی هیلز. 866-289-8570.
جلال خالق
سیر ترشی نیست
اما سیر سیاهه،
استثنائیه،
هم تا نداره. اسمش بلک گارلیک صدفه.
سیری که طعم تون نداره،
نمی سوزونه
و بوی بد دهان تولید نمی کنه.
تفاوت بلک گارلیک صدف با سیر معمولی مثل تفاوت یک شراب خوب کهنه در مقابل انگور تازه است.
بلک گارلیک صدف یک فراورده بی نهایت خوشمزه، پرخاصیت
و متفاوته.
هر چه زودتر امتحانش کنید.
صدف را در sadaf.com ببینید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
متشکر از راهنماییتون و نظراتون. من چون به نگاه شما به مسائل آگاه هستم و احترام میذارم، خیلی برام مهم بود که بخوام نظر شما رو در این مورد بپرسم. و نمیدونم انالوجی به فارسی کلمه چه کلمه چه
بلکه از اون قیاسه دیگه.
قیاس نمیدونم وقتی راجع به قیاس فکر میکنم نمیدونم. اوکی باشه خب
حالا اونو ولش کن مطلبتونو بفرمایید چون برخ از ولی تعبیر دیگه هم
قیاسه که شما استفاده میکنیم واقعا لذت میبرم. همین مسئله که الان راجع به کانستیتوشن امریکا که با دین مقایسه کردین واقعا جالبه. و من هم این نظر رو دارم با وجود اینکه خب اطلاعاتم در این موارد کم زمینه ای نبوده که من در موردش تحصیل کردم، همینجوری دارم خودم رو کم کم آگاه میکنم، ولی خب برام آسون نیست. ولی خب واقعا میگم من همیشه این احساس رو داشتم که خب بله من به کانستیتوشن امریکا احترام میذارم و خب همونجوری که گفتیم وقتی که این کانستیتوشن نوشته شده با امروزه ما خیلی فرق میکنه و متاسفانه خب به خاطر منافع شخصی کسایی که برقدرت هستن نمیخوان اینو قبول کنن. و
ببینید عزیز، بذارید من یه نکته کوچولو عرض کنم چون باز حالا تو همین زمینه. دو تا تفاوت هست بین کتب ادیان و کانستیتوشن. کتب ادیان غالب اوقات یه بحث خیلی کلی میکنه و خیلی مبهم و ویگه در بیشتر موارد، و بنابراین شما میتونید با تفسیر و تعبیرهای هی اینو کشش بدید و از توش چیزی در بیارید. خیلی از وقت نمیشه، خیلی از وقت میشه. به همجاز که تا فرض بفرمایید مثال هایی که زده میشه که شما هم یه اشاره کردید، یا فرض کنید اصلا یه بحثی وجود داره که آیات کتاب های آسمانی به ویژه قرآن کریم دو نوع محکماتن و متشابهات. محکمات اونایی هستن که ظاهر و باطنش یکی، یعنی اگر به شما گفتن دستتون رو بشویید قصدون دست بشویید. متشابهات اونایی هستن که تعبیر و تفسیر. بعد در خود قرآن هست که ولا یعلم تأویله الا الله و راسخون فی العلم، و اون قسمت متشابهات رو هیچ کس تعبیرش رو نمیدونه مگر خدا و راسخین در دل در علم، که این راسخین در علم رو مثلا شیعیان معتقدن ائمه اطهار، بنابراین بقیه نمیتونن بگن مقصود خدا چه بوده. بعدم چون بحثا کلیه، بعدم یه مایه اخلاقی دارید، مهربون باشید. مثال مشخص اشکال کانستیتوشن امریکا اینه که وارد مسائل جزئی میشه، یعنی آنچنان درگیر دیتیل و جزئیات میشه که دیگه شما به این راحتی میتونید تفسیر و تعبیرش بکنید. این شماره یک. دو، اون کسی که میتونه این تفسیر رو تعبیر بکنه سوپریم کورت امریکاست که بگه بر اساس آنچه که کانستیتوشن این موضوع موافق کانستیتوشن نیست. اولا فرض رو برای میگه کانستیتوشن اصله، و دوم کوشش کنه با یه تفسیر و تعبیرهایی برن. بعد جاست که ماجرای تفنگ به واسطه یه گروه پنج نفره اگر اشتباه نکنم در سوپریم کورت تبدیل شد به این که مسئله فردیش کردن، در حالی که اصلا زمینه تاریخی اون رو نشون نمیده. ولی شما با یه مقدار آدمی روبرو بودید که نه تنها به دلیل واقعیت جان، نه تنها به دلیل ماجرای تاریخی، نه به خاطر آنکه در قرن 21 به دلیل باورها اونجا ایستاده بودن و یا فکر میکردن تغییر در این تغییرات دیگر به وجود میاره. به همین که یه چیزی به اسم متمم قانون اساسی، یه چیز دیگه به اسم تغییر قانون اساسی. حالا تغییر قانون اساسی احتیاج به یه درصد بالایی داره که در جامعه‌ای که این همه دو تکه شده، حالا عرض کنم چرا دو تکه شده، جایی نداره. حالا چرا امریکا دو تکه شده؟ علتش این است که نمیخوان رأی اکثریت رو ببرن. هر دو طرف مثلا حزب جمهوری خواه و دموکرات اینقدر نظریاتشون رو عوض میکنن تا برسن به 51-49، یعنی هیچ کنشون نمیان محکم سر یه حرفایی بیستن 30% آرا رو بیارن و ببازن. همینقدر که دن 30% آرا دارن شروع میکنن باورها و سیاست ها و برنامه هاشون رو هی کم کردن برسه به اینجا. و امسال هم که باز دو مرتبه دیدید چه شد، انتخابات آخر کارش با فرض کنید 220,000 تا حتی به صورت پاپولار ووت تفاوت پیدا کرد که در مقابل 120 میلیون تازه رأی که داده شده در میاد چیزی کمتر از 1.5. نتیجه اینه که احتمالاً یکی 49 بود، یکی 50 بود، حتی کمتر از 1% یا 2% میانشون بود. چرا؟ برای که هی کوشش کردن به هم نزدیکتر و نزدیکتر بشن. اشکال کار اینه، حالا در یه جامعه ای که همه چیز رفته رو 50-50، برای که من سالهاست اینجا همیشه 50-50 بوده، حالا یکی 49 بوده و یکی 51، چطور میشه مثلا دو سوم 67 یا 68 درصد رو آورد برای یه تغییر در قانون اساسی؟ عملا شدنی نیست، برای که این دو گروه شرایطی رو به وجود آوردن، یعنی اون پلتفرم حزب جمهوری خواه دموکرات کوششش برای بردن یکی دو درصده، درست مثل امسال که باید با یه درصد میتونست انتخابات رو ببره، فقط یه جا به جایی و نشد. به همین جهت است که وقتی که آدم ها به صورت، ببینید یه فن سیاسته، یه علم سیاسته، یه فلسفه سیاسته و یه بازی سیاسته، اینا با هم متفاوتند و به همین جهت که بازی و فن تکلیفش روشنه، به شما میگه اگر این حرفا رو این گونه بزنید این چنین خواهد شد. بنابراین از نظر بسیاری تردید نیست که انتخابات امسال امریکا رو رئیس اف بی آی عوض کرد، یعنی او با اون حرفی که زد که نباید میزد، برای این که نگاه نکرد رو ببینه چیه، به مدت 9 روز ضربه ها رو زد، مثلا وقتی بیش از 40 میلیون آدم رأیشون رو دادن، و فقط یادتون باشه تفاوت رأی تو اون سه تا ایالت برمیگرده به جابجایی 60,000 تا، توی کشور بیش از 200 میلیون رأی دهنده و 120 میلیون رأی داده، و در نتیجه از نظر علمی من مطمئنم تو تفسیر تعبیرهای بعدی خواهد اومد، حتی تو تجزیه و تحلیل کمی علمی، که ای بسا امسال انتخابات رو رئیس جمهوری خواه اف بی آی تغییر داد. حالا اینجا بس مطرحه که اشکال کار دنیا همیشه این بوده عزیز، اشکال کار دنیا اینه که میگن اگر بینی ملکه کلوپاترا کمی کوچکتر بود، میگن چون خیلی اندازه بود، اون رابطه عاشقانه به وجود نمی آمد و در نتیجه مسیر مصر زمان گذشته تغییر پیدا کرد. اگر فرض کنید ناپلئون در واترلو در 1815 باران نبارید و از توپخانه خودش استفاده کرده بود، اصلا شکست نمی خورد. اگر هیتلر در جنگ جهانی اول که نارنجکی نزدیک سرش منفجر شد و سرش آسیب زد، یه سانتی متر ورتر بود این مردک رو کشته بود، ما جنگ جهانی دوم حتما به این صورت نمی داشتیم. ببینید ما دنیایی داریم میشه، یا گفته شده اگر روزی که قسطنطین کبیر در یورک ادعای امپراتوری روم کرد، خبر به گوش سنای روم رسید، رو داغون میکردن، وقتی که پشت دروازهای روم رسید فهمیدن، اون بعدن آمد و روم رو فتح کرد و به خاطر قولی که به مادرش داده بود که مسیحیت اون زمان هیچ نبود، در 312 میلادی با معاهده در حقیقت اون زمان خودش مسیحیت و دین رسمی روم کرد و بعدن سرباز رومی و شمشیر سرباز رومی بود که مسیحیت رو در قرن چهارم، در قرن چهارم که اصلا مسیحیتی به اون صورت وجود نداشت، در تاریخ هم حرف کمی ازش هست، آورد به بسیاری از جایی که در قرن 11 تا به انگلستان رسید، یعنی زمان حضرت مسیح انگلستان مسیحی نشد، هزار سال بعد شد، هزار سال بعد. یعنی این تغییرات و دگرگونی ها نشون میده که حوادث جزئی و کوچک به راحتی سرنوشت جهان رو عوض میکنه. نتیجتا اگر بقیه چیزها رو ثابت بگیریم، ستریس پریبوس، یعنی بگیم ثابته، از نظر من انتخابات امریکا رو رئیس اف بی آی که جمهوری خواهه تغییر داد، تموم شد. یک موضوع فرض بفرمایید خاصی میتونه تغییر بده، ولی اینا مواردی است که ظاهرا مرتبط نبود ولی عملا اتفاق افتاد، ولی شد. حالا اشکال کار چیه؟ اشکال کار در این که حالا بعدش با توجه به اینکه آقای ترامپ حزب جمهوری خواه مجلس نمایندگان و سنا و بعدن سوپریم کورت رو خواهد داشت، این ماجرای موقت ماه عسل رهبران مثل آقای اوباما، خانم کلینتون و آقای ترامپ که یک بازی سیاسی هست ولی عمقی نداره و گرفتاری داره، حالا به چه صورتی در میاد؟ آیا آقای ترامپ 7-8 تا از اون موازه رو تعدیل میکنه و تغییر میده که بتونه یه همکاری داشته باشه؟ ولی اگر سر برخی از اونا محکم بیسته، این گرفتاری است. به همجد است که رهبر اقلیت سنا اعلان کرد که این که ما بخوایم باش همکاری کنیم، گرچه امسال او خودش کنار میره، از 20 ژانویه نخواهد بود، بخوایم با اون کنار بیام، مثلا نشدنی است و اشتباه بزرگیه. گرفتاری اینجاست، یعنی آیا این کمک میکنه یا نه. بگذاریم از این که ظرف 6 سال گذشته تصمیمی که رهبران جمهوری خواه در مجلس سنا و نمایندگان گرفتن بود که با اوباما همکاری نکنن، تمام قوانینی که میتونست وضع بشه همه به بنبست رسید، اونها وضع میکردن، آقای اوباما ویتو میکرد، آقای اوباما میداد، اصلا به رأی گذاشته میشد. این داستان سوپریم کورت که بیش از یک سال جا اونجا خالی باقی ماند. حالا اینکه اونها چه میکنن، آیا به دلیلی که صلاحشونه یا صلاح مملکتشونه میان با جمهوری خواه نزدیک میشن و میذارن جمهوری خواه خیلی از برنامه‌هاشون رو پیش ببرن که در انتخابات بعدی هم بتونن موفق بشن، یا با اونا میجنگن داستان دیگریست. به همجه که شما درگیر یک بازی مرگ و زندگی هم هستید، نه برای اونا، اونا ممکنه مسئله از دست دادن شغل و کارشون باشه، ولی برای توده مردم و برای مردم جهان. بنابراین اشکال کار بازی سیاست اینه که پیامد و نتایجاش مسئله مرگ و زندگی مردم جهانه و اینجاست که اهمیت پیدا میکنه. حالا ما تا چند اندازه آگاهیم و علاقه من، اون موضوع کاملا فردی و شخصی. آمارای امریکا تقریبا نشون میده 90% مردم بعد از یه مدتی بعد از انتخابات میرن دنبال کارشون و فقط یه 10% هن که درگیر مسائل سیاسی هستن. از اینام یکی 2% هن که به صورت فعال سیاسی حرکت میکنن. بنابراین اداره جامعه مثل هر جای دیگه، مثلا 97-98% به وسیله مردمان ساکت یا اکثریت خاموش در حقیقت میره تا اینکه زمان دو مرتبه رای بشه، 2 سال دیگه برای انتخاب مجلسین و 4 سال دیگه برای ریاست جمهوری. دو مرتبه همه چیز داغ میشه، ما دوباره برمیگردیم به حال قبلمون، درست مثل مذهبیون چون اشاره فرمودید که معتقدن عنایت خداوند با نیکوکاران فقط روزای تعطیل مذهبیشون، بقیه روزا هم که باوری ندارن و میرن درگیر جنگ و جدالشون میشن. به هر حال انسان موجود عجیبی است و بازیهاش هم عجیب تر، ولی به هر حال امید من این است که اوضاع به گونه ای به چرخه که کمترین آسیب رو بیشترین مردم ببینن. چه میشه نمیدونم.
من خب همه اینا رو تا یه حدی من درک میکنم. فهم میکنم اشکال برای من اینجا پیش میاد که مسئله انسانیت خیلی اینجا مثل
اینکه
مطرح
نه نیست عزیزم. اینجا بحث قدرت
در مورد
نه ببینید عزیزم، بذار یه شرح حل کنیم. قدرت درست در جهت همه اصول اخلاقی است، مثل واقعیت و حقیقت، محبت و عشق، رهایی و آزادی، حرمت و حیثیت، اصلا جایی نداره قربان، و عدالت و انصاف. قدرت قصه دیگری است. اصلا نه. تعریف قدرت از نظر تیلر که هنوز به عنوان اصل میشناسیم، یا ماکس وبر تعریف قدرت پیش بردن هدفها با وجود مخالفت. اصلا این تعریف از نظر کلاسیک درسته. قدرت یعنی زور، قدرت یعنی مرگ، قدرت یعنی نابودی. بنابراین شما اگر در عرصه قدرت انتظار محبت و انصاف و این چیزا رو دارید، از واقعیت ها بدور. بنابراین خودتون اذیت نکنید، ولی خوشحال شدم با تو صحبت کردم. مرسی عزیز، خدا نگهدار.
مرسی، خیلی ممنون.
شنگ و نجمند با ما باشی.
بهروز، اون چمیدون بزرگره از انباری بیا.
سلامتی سفر قنده ها؟
خیر، یه هفته هاوایی، یه هفته برزیل، 2 هفته هم هاوانا.
از آسمون پول رسیده؟
نه خیر، از دفتر کامران یدیدی رسیده.
ای چکت اومد؟ ببینم. مگه میشه هر دومون توی یه ماشین یه تصادف؟ اون وقت چکتو 10 برابر من؟
ماشین یکی، تصادفم یکی، ولی وکیلمون نه یکی. 100 دفعه گفتم گول من ارزونم، من همچینم، من همچونم و نخور. تو هم بیا پیش یدیدی. حالا من هاوایی و برزیل و هاوانا، شما با چک وکیلت، یه شام با مامانت اینا.
دریافت بالاترین حقوق قانونی در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی در دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99.
خوش به حالت.
حالا قصه نخور، تو هم بارو شمیدونه تو بیار.
جشن قهقه در لس آنجلس با هلو امریکا.
نمایش
کمدی موزیکال از فرزان دلجو.
تو ایران هم هر وقت عیال مریض میشه به دکتر میگن منو به جای شومایی نکنه.
هلو امریکا، با حضور بهرام وطن پرست، سهارا منادی، منصور هنری و قاسم گلی. 818-985-5800 یک شنبه 13 نوامبر در کابار رستوران کسپیان ارواین. در این شب خاطر انگیز و پرقهقهه شام را مهمان کابار رستوران کسپیان در ارواین خواهید بود. تلفن رزرو 949-651-8454. یک شنبه 13 نوامبر در کابار رستوران کسپیان. Hello America.
یک درصد لیستینگ کمیشن در فروش منازل و املاک مسکونی شما، سرویسی استثنایی و ویژه از مهران والافر، ریل استیت بروکر و بیزنس بروکر با 30 سال سابقه. مهران والافر با 1% لیستینگ کمیشن و همکاری با کمپانی معتبر برکشایر هاتاوی در سراسر جنوب کالیفرنیا در خدمت شما. 626-626-0000 626-626-0000 BRE number 0097-0349 مهران والافر فقط 1%.
من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دفاع جنایی در دادگاه‌های ایالتی و فدرال آمریکا هستم. پس از 15 سال سابقه وکالت در مواردی مانند قتل، دزدی، رانندگی در حال مستی، استفاده، فروش و حمل و نقل مواد مخدر، تجاوز جنسی و خشونت خانوادگی، همچنان مدافع حقوق شما خواهم بود.
Aggressive Criminal Defense با دکتر مایکل پیمان کید، افسر سابق پلیس. 310-870-8000 310-870-8000 عضو 50-50-100 و 08.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشت باشم، با آقای دوستان در لس آنجلس و شهرهای اطراف میرسونم که کنفرانس خیشتن خیش، نگاهی به خود واقعی و حقیقی خودمون، خودی که زمینه های احساسی و عاطفی، باورها و اعتقادات، جهانبینی و فلسفه و گرایش ها و طرز تلقی های ما رو با خودش داره و ضمناً بقیه انسان‌ها و طبیعتی که در اون زندگی می‌کنیم و آنچه که به خاطر توانایی‌های عقلیمون، باورهای متافیزیک یا بعد از طبیعت یا قبل از طبیعت داریم. بنابراین گفتگوی درباره خدا و روح و عالم قبل و بعد و مواردی از این قبیل هم به موضوع انسان و طبیعت اضافه خواهد شد که مبنای کنفرانس خیشتن خیش است که از سه شنبه 15 نوامبر ساعت 7:30 در اولمپیک کلکشن آغاز شده و 8 هفته یا 24 ساعت ادامه خواهد داشت. ورودی این کنفرانس 24 ساعت هم فقط $100. بنابراین خیشتن خیش، گفتگوی درباره انسان، طبیعت و آنچه که باور ما درباره ورای طبیعت یا ناباوری ما درباره اون هست، فرقی نمی کنه، از روز سه شنبه 15 نوامبر در اولمپیک کلکشن. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام، وقتتون بخیر آقای دکتر.
خواهش بفرمایید.
من یه دختر 26 ساله هستم، مجردم و 3 ماه از ایران اومدم آمریکا. فوق لیسانس داشتم ایران و برای درس PhD اومدم.
چی خوندید از این لیسانس و فوق لیسانس اون چیه؟
فوق لیسانس مهندسی شیمی هستم، از دانشگاه سرسای ایران تهران بودم و الان توی اورنج کانتی مشغول تحصیل هستم.
خب شما تلفنتون بدید ما یه شوهر براتون پیدا کنیم، چون مجرد بودن تون از همه شدیدتر گفتید دیگه. بابا
نه خواهش میکنم، من تون میبینم کیسایی هستن که با همسر دارن.
نه متوجهم، نه ممنون هستم، شوخی کردم.
و من خیلی خوشحالم که شما رو در کنسرت ابی دیدم و تونستم از نزدیک ببینم اتون، چون همیشه خیلی نسبت به اتون ارادت خواستم.
لطف و محبت دارید.
مرسی آقای دکتر. راستش آقای دکتر، مشکل من که یه جورایی میتونم بگم شاید از بچگی اینو داشتم و موقع تحصیل استرسی بوده که همیشه داشتم، همیشه دوست داشتم همه چی کامل باشه، نمره‌های خوب بگیرم. حالا انتظار بقیه شاید بوده و باعث شده بود که همیشه از خودم انتظار زیاد داشته باشم و این همیشه به من استرس داد. حتی من سکول فوبیا.
امیدوارم تلفنتون قطع نشه. یه چیزی شد تلفنتون عزیز. الو، تلفنتون اشکالی پیدا کرد. من فقط یه نکته بگم، شاید هم شما دوباره برگشتی اگر قطع نشید. نه، اون چیزی که شما میفرمایید بیشتر استراب انگزایتی تا استرس.
بله.
تو برگشت چطور شده شما برگشتید؟
نمیدونم، من کاری نکردم.
نه صداتون نمیومد. ببینید عزیز، یعنی من هیچی از شما نمیشن. نه، شما اون چیزی که دارید بیشتر انگزایتی. استراب وقتی است که من نگرانم اتفاقی بیفته، به همین جهت است که چون نمیخوام مورد انتقاد و سرزنش قرار بگیرم، پرفکشنیست، کمال پرست میشم، هر کاری رو باید به بهترین صورت ممکن انجام بدم، همین برق از قد سبب میشه کارها رو در آخرین دقایق انجام بدم، چون تا زمانی که انجام نشده خب عیبی نداره، وقتی شد مسئله داره. استرس وقتی است که شما زیر فشار روانی هستید. یعنی شما میتونید به من بگید من این که باید دو تا کتابو بخونم که 11 ساعت طول میکشه، فقط 7 ساعت وقت دارم، I'm under pressure یا under stress، اونو میفهم. برای که شما 11 ساعت کار دارید ولی 7 ساعت وقت دارید، اون موقع زیر فشاری، یعنی استرسه. ولی اینکه نگرانید متوجه نشید تموم نشه، نمرتون خراب بشه، آیندهتون به هم بریزه، اون اسمش نگرانی. ولی البته این دوتا دو قلوان به هم چسبیدن. استرابای امروز با استرس، استرس هم با استراب. در گذشته اونقدر استرس نبوده چون سیستم نبوده، ماجرا به من گرفتار شد. ولی به هر حال اون چی که میگی چون از کودکی داشتید عزیز، یا از دوره جوانی هر زمان، و خب میدونید این شایع ترین مسئله و مشکلی است که در جهان بوده و هم اکنون است، استراب و استرس. متاسفانه مادر خیلی از گرفتاری ها و حتی بیش از 80% بیماری های فیزیکی و روانیه. یعنی باید حتما به درستی باش برخورد کرد و سه تا موضوعی که باید بهش برخورد کرد: باورها رو باید تغییر داد، احساسات رو باید تغییر داد، و با علم و عقل و واقعیت باش برخورد کرد. حالا چون وقت کمی دارم، من 10 دقیقه وقت دارم، هر جور شما دوست دارید بحث رو پیش ببرید. جان، هر جور دلتون میخواد. شما تلفنتون اشکال داره از زمان قطع میشه.
نمیدونم الان خوبه
صدام؟ الان من اشکالی ندارم، بفرمایید.
آها، دکترم ایران به من گفتش که شما تشخیصشون bipolar spectrum disease on obsessive compulsive trails هستش and perfectionism. یعنی چیزی که برای من توی نامم نوشتن برای تشخیص.
خب ما یه دو سه تا شوهر داشتیم که دیگه غر کردن.
بله، مرسی. و به من قرصایی برای من تجویز کردن، دپاکین و اسیتالوپرام و رسپریدون.
چه تأثیری روتون داشت؟
من راستش قبل از اومدن به خاطر یه مقدار هم نمیدونم دقیقا، غم و نگرانیم زیاد بود، نمیدونم حالا کدوم اینا برای این تاثیر هستش، ولی یعنی تاثیر داشته روی من. ولی من خیلی آرومتر شدم و یه جورایی مثلا مشکلات دوری از مثلا وطن، حالا نمیدونم این داستان تغییر رو من حساس نکردم، نمیدونم این تاثیر داشته. یعنی من اینا رو 2-3 ماه مصرف میکنم آقای دکتر، از زمانی که یعنی وارد آمریکا شدم مصرف میکنم. و مشکلی که من دارم در حقیقت این هستش که خیلی استرس، یعنی نگرانی دارم واسه کاری که قرار بکنم، واسه امتحانی که دارم، واسه کاری که حتی استادم ازم میخواد انجام بدم، اونو چند برابر میکنم. یعنی اگه درجه 3 باشه من اونو به درجه 10 میرسونم، در حدی که انقدر نگرانیم زیاد میشه که منو مانع میشه از این که بخوام برای موجی تلاش کنم. یعنی همش احساس میکنم که دارم خودم رهاش کنم، دارم خود گیواب کنم مثلا و بیخیال اون موضوع بشم، در صورتی که این موضوع خیلی منو ناراحت میکنه، موجب میشه که من استاپ بشم. یعنی یه جورایی منو کند میکنه توی این مسیری که الان دارم، که خب مسیر راحتی هم نیست داره. و در مقایه مسائلم خیلی اوکی هستش، از لحاظ مسائلم مثلا با خونه، ما پدر مادرم اینجا میان میرن، خواهرم هستش، من مشکلاتی ندارم از این بابت که حالا خیلی ها دارن موقعی که میان. و فقط تنها مشکلی که الان دارم همین هستش که
ببینید عزیز، بذار چون وقت کمی است، اولا من حتما پیشنهاد میکنم یه وقت دیگه بیاد یا اون سی دی ترس و استراب و استرس من روی هم 12 ساعت بشنوید، ولی اون چیزی هم که راجع به غم و اندوه میگید متاسفانه استراب تقریبا همیشه به یه نوعی از افسردگی تبدیل خواهد. ببینید عزیز، شما حرفی که میزنید حرف درستیه. شما حادثه رو، ایونت رو تبدیل میکنید به دیزاستر، به فاجعه. یعنی تخصص شما حادثه به فاجعه است، باید متوقفش کنید. شما آمدید اینجا، اولا معلومه که این مقدار مشکل و مسئله پیدا میکنید، همه پیدا میکنید، بذاریمش کنار. شما آمدید اینجا درس بخونید، اولا خیلی زود متوجه خواهید شد که در بیشتر موارد اصلا اون، نمیخوام بگم حسن نیتی که برخی از اوقات هیچ جا و به ویژه در محیط دانشگاهی در ایران نیست، اینجا وجود داره و بنابراین اینجا هستن که کمکتون کنن، تفاوتتون رو متوجه هستن، تازه وارد شدنتون و خیلی چیزا. البته نوع کار شما اگر دوره لیسانس بودید من اصلا مشکلی نداشتم، چون اونجا کاملا حس میکردید یه جای دیگری است. دوره دکترا برمیگره به استاد راهنما یا اون مجموعه کسانی که باشون کار میکنید، اما هم به شما راهنمایی لازم رو میکنن، هم به شما میگن اگر چه کار بکنید نمره خوب میگیرید، هم بعدن اگر اشکالی پیدا بشه کمکتون میکنن که رفع کنید. بنابراین شما باید یاد بگیرید که شرایط محیط آموزشی در ایران که برخی از اوقات هدف این بود که ثابت کنیم دانشجو نمیدونه، اینجا این است که میخوایم کمکش کنیم و بدونه، برای که من هر دو تو محیط بوده. پس اولا شماره یک. دوم، من و شما با این حالی که شما به خودتون میگیرید مشکلات بیشتری برای خودتون به وجود میارید، بنابراین حتی اگر نظرتون هم درسته باید نظر درست خودتون رو غلط بدونید تا آسوده بشید. سوم، موضوعی که شما دارید یه مسئله ایست که بیوشیمی مغز شما باش عادت کرده عزیز، یعنی به مجردی که شما همونطوری که وقتی عزیزتون رو میبینید خوشحال میشید، یه خانم دیگر رو ببینید چون مادرتون نیست تفاوت چندانی براتون نمیکنه، شما هر وقت با یه موضوعی روبرو میشید چند برابر به خاطر زمینه‌ای که دارید میتونه حالتون بهتر یا بدتر بشه و در این گونه موارد بدتر بشه. شما باید اینا رو درست کنید عزیز، یعنی شما باید با علم و عقل و واقعیت با موضوع برخورد کنید. شما نمیتونید احتمال 5% و 50% ببینید، شما نمیتونید حادثه‌ای که احتمالش 100% هست رو 30% بدونید، بعد آسیب 5 واحد رنج رو 25 واحد ببینید. خب همه رو به هم می‌ریزید. به همجاست که به جای این استراب و استرسی که شما رو جبش حرف میزنید، 4 تا P باید اونجا بشینن. پردیکته که پیشبینیه، پریونته که پیشگیریه، پرپیره که آمادگیه، پروگرامه که برنامه ریزیه. یعنی این 4 تا باید بگیرن بشینن و این کار میتونید بکنید، برای که شما یاد گرفتید که با اتومبیلی رانندگی کنید که لاستیکاش ترکیده و معلومه صدا میکنه، سرعت نمیگیره، تون برید حتی ممکنه آتش بگیره. شما باید لاستیکتون رو درست کنید، یعنی اگه لاستیک درست باشه هیچ کنم از این مسائل نخواهد بود. و خوشبختانه مشکلی که شما میگید اینقدر شناخته شده و اینقدر راه حل برخورد و معالجه ساده است که نره دارواتون رو باید بخورید، برای که نشون میده هم برای کمی حالت مود سوینگی که شما دارید یا منیک دیپرشن بایپولاری که دارید، هم نشون میده استراب و کمی وسواس دارید عزیز. یعنی شما مثل آدمی هستی که میخوای در مسابقه فوتبال شرکت کنی ولی یکی از پاهاتون زخمی یا در رفته، برای این گرفتاری و راهش هم اینه که اینو درستش کنید و این شدنیست عزیز. و به همین جهتی که توصیه من به شما دو چیزه: یک، یه مقدار آگاهی خودتون رو باید بیشتر کنید به هر طریقی که ممکنه. دو، باید داروهاتون رو بخورید و نسبت بهش جدی باشید. و البته همینقدر که ذره فرصت پیدا کردید، اگه بخواید توی اورنج کانتی هستید میتونید بگید من بگم بهتون کمک کنن که یه کسی رو معرفی کنن که باشون در تماس باشید. زمین من فکر میکنم 11 دسامبر رادیو همراه در کسپیان یه برنامه داره برای صاحبان مشاغل و به هر حال دوستان اگر آمدید، چون شاید چند نفر از دوستانم یه مقدار سی دی آر خواستن، من بتونم بگم بیارن کمیشو، گرچه تو اون تردید دارم اونجا جایی مناسبی برای شاید این کار نباشه، ولی به هر حال یه کوششی بفرمایید که بپذیرید من یه مسئله و مشکلی دارم که خوشبختانه به راحتی تشخیص داده میشه، به راحتی میتونن باهاش برخورد کنن و منو آسوده کنن. ویلا عزیز، این استراب و نگرانی و استرسی که شما دارید همه چیزای خوب براتون خراب میکنه و همه چیزای خراب رو یه ذره خرابتر. و حیفتون عزیز، دختر باهوشی هستید، توانایی هستید، تو 26 سالگی لیسانس فوق لیسانستون تو شرایط سخت و مشکل ایران گذروندید، اینجا هم حتما هم آروم میگیرید و موفق میشید. بنابراین بی خودی خودتون اذیت نکنید و اینجا هم به اندازه کافی فرصت دوم و سوم و چهارم و حتی اگر شما با مشکل روبرو میشید بهتون میدن. اینه که از اون فکر بیاد بیرون. من خودم این تجربه رو در ایران و بعدا در امریکا فراوون داشتم و میدونم به زودی زود احساس و نظر دیگری پیدا خواهید کرد. حالا یه وقت دیگه دلتون خواست بیاد صحبت کنیم و ضمناً هم اگر تونستید سیدی ترس و استرس و وحشت و استرس رو بگید تو اورنج کانتی، فکر نمی کنم جایی باشه، ولی شاید اگر به لس آنجلس آمدید اینجا بتونید چه از خود دفتر رادیو چه از شرکت کتاب، کتاب سرا، محلهایی که اونا رو در وست بود دارن دریافت کنید. ولی ناچار ازتون خداحافظی کنم، ولی بسیار خوشحال شدم با تون صحبت
کردم. خواهش میکنم. ممنونم ازتون آقای دکتر.
شنگو رجمن. خوشبختانه قسمت آخر برنامه امروز رو آقای انجلو طالبی، مشاور امور مالی، سرمایه گذاری، سهام و به هر حال کسی که بر روی خط پول شما رو پولدار میکنند خواهند داشت. بنابراین بعد از چند پیام توجه شما رو به گفتگوی جالب اونم تو شرایط حساس امروز از نظر بازار و آنچه که باید برای تصمیم های اقتصادی خودتون به حساب بیارید آشنا خواهند کرد. این مطالب جالب و آموزنده رو لطفاً بشنوید. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
کنفرانس دکتر فرهنگ هولاکویی در لس آنجلس، خیشتن خیش یا نگاهی به انسان و خود و غیر خود، سه‌شنبه 15 نوامبر از ساعت 7 بعد از ظهر تا 10 شب در اولمپیک کالکشن واقع در 11301 اولمپیک بولوارد. این کنفرانس به مدت 8 هفته ادامه می‌یابد. ورودی $100. لطفاً برای گرفتن آگاهی‌های بیشتر با تلفن 310-273-7636 تماس بگیرید و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه نمایید.
Do you want to live in a state of bliss, joyfulness, in the here and now and reach your potential?
دوست دارین یه نفس راحت بکشین؟ یه جدل خوش و آرامش رو با تمام وجودتون حس کنید؟ به کمال خودتون برسین و موفقیت، عشق و سلامتی رو لحظه به لحظه احساس کنین؟ با من، دکتر هلن ماه، روان درمانگر، مشاور خانواده و ازدواج و هیپنوتراپیست تماس بگیرید.
مشاوره تلفنی و اسکایپ از سراسر جهان پذیرفته می شود. 310-866-6622 310-866-6622 دکتر هلن ما.
شیرین جون، کجایی قربونت برم؟ بیا چند تا از بچه‌ها رو دعوت کردم شام امشب دور هم باشیم.
اوا، من که آمادگی ندارم. تو هم همینطور بیخبر مهمون دعوت میکنی؟
بچه شدی؟ آمادگی نمیخواد. همین الان یه زنگ بزن پانتا، خودش میاد. یه میز مفصل میچینه، پذیرایی میکنه، جمع میکنه. ما دو نفرم امشب مهمونشیم.
پانتا؟ او پانتا، همون خانمی که انیورسری دختر خالمو کیترینگ کرد. عجب پذیرایی عالی بود.
وای، اون مرصع پلوش هنوز مزهش زیر زبونمه. پس تا دیر نشده زنگ بزن.
کیترینگ پانتا با سرویس دلیوری رایگان در سراسر لس آنجلس، اورنج کانتی و سان دیگو. کیترینگ کوشر پذیرفته میشود. اسپشال این ماه دسر رایگان همراه با اوردر بالای 20 نفر. 949-307-2004 949-307-2004 کیترینگ پانتا.
من رادنی مصریانی هستم، وکیل رسمی ایالت کالیفرنیا و فدرال با بیش از 20 سال تجربه و تخصص در امور تصادفات، صدمات بدنی و اختلاف کارمند و کارفرما. از کودکی از بچهای ضعیف در مقابل بچهای زورگو دفاع می‌کردم. الانم فرقی نکرد. فقط به جای مشت از فکر و تخصصم استفاده می‌کنم و حق مردم رو از کمپانی‌های بزرگ و شرکت‌های بیمه می‌گیرم. من رادنی مصریانی با همکاری گروهی از وکلای آگاه با تجربه و موفق با قدرت از شما برای کسب حداکثر حقوق قانونیتون دفاع میکنم. ما تا به حال از هزاران نفر دفاع و میلیون ها دلار خسارت دریافت کردیم و این تخصص ماست. با ما تماس بگیرید. 866-570-70 866-570-70 و یا به وبسایت ما مراجعه کنید مصریانی.com.
با آنجلو طالبی A Certified Financial Planner.
با درود فراوان، آنجلو طالبی هستم. امیدوارم که حالتون خوب باشه. سلام عرض میکنم خدمتتون و والده. چه روزهایی بوده. اولین چیز، من از ته قلبم روز وترون رو تبریک میگم. Happy Veterans Day. Thank you for your services. دوست اشخاصی که برای این کشور به هر جد یا هر کاری کردن، جنگیدن یا خدمت کردن. من خودم این پارسال بود رفتم واشنگتن دی سی. چند تا موزه دارن و چند تا جایی هستش که وقتی آدم میونه ورجینیا تا واشنگتن دی سی آدم واقعا لذت میبره و قدردانی میکنه انسانهایی که اینقدر خودشونو فدای انسان‌های دیگه می‌کنن. به حد ایثار رسیدن که لذت دیگران مهمتر از لذت خودشونه. فرجت Veterans Day به همه هم‌وطنان خودمون هم تبریک میگم که ما هم یه نوع یه طوری ما هم یه نوع سلحشورانی هستیم و کشورن اومدیم کسی رو نداشتیم. من خودم یادم میاد که خیلی جوان بیاین آمریکا بعدی دفعه انقلاب بشه این همه اتفاق افتاد. فرجت ما خیلی تحمل خوبی داریم و جایی اومدیم با تاریخ چند هزار ساله که چقدر اتفاقا برای ما افتاد ولی هنوز هستیم. حالا بعد بگیم چه هفته ای من خودم از آگست 79 تا حالا بازار رو یادم از دقیقا اون روزی هم که اتفاق افتاد یادم ای که اون وقتا تیکر تیپ هم نبود 73 تیکر تیپ اومدم که حرکت میکنه. بعد میرفتیم روزنامه رو برمیداشیم یکی یکی شب همه دوره یه مثلا یادم اون وقتا چیز بود و من کنزاس سیتی بودم یه دنیز بود اون وقتا هم بود میرفتیم میشستیم ده تا پسر همه مداد پاکون قلم بکشیم بعد یارو میدونست که ما زیاد چیزی نمیخوریم فقط یه کافی میخوایم بخوریم و تمام شب اینجا مثل لایبرری استفاده کنیم. روزهای خوبی بود ولی تا به حال بگذاریم نگاهش بکنیم میبینیم این هفته به نظر من همچین هفته من تا به حال ندیدم. البته این در این اتفاقاتی که ما 9/11 افتاد اتفاق افتاد به این فکر کنید خود ما که با هم از زمانی که با هم داریم برنامه هم دیگر رو گوش میدیم یا شما به لطف میکنیم برنامه بنده رو گوش میدین ما 2001-2000 رو دیدیم. من یادم جریان استفاده کم دریا کولا که دن 2008 دیدیم 2001 رو دیدیم سپتامبر 11 رو دیدیم این چه اتفاقی افتاد. ولی این اتفاقی که اینجا افتاد باور نکردنیه چون از نظر احتمالی احتمالات تمام احتمالات تمام پول ها یه چیزی نشون میدن وقتی شما دیفای میکنی یعنی تمام قوایی که دور و برت بودن به یه سورسی به این منبعی هر چی بوده وصل بوده باشه کسی رئیس جمهور بشه که تا حالا آفیس نداشته و برجت یه دوران جدیدیه چون من میدونم جی پی مورگان اکس سی باشه میخواد وزیر خزانه بکنن. حالا خیلی چیزا هست که بازار نمیدونه ولی به هر جهتی برای منم خیلی عجیبه که یه دفعه همچین حرکت مثبتی کرد چون خیلی فکر میکرد حتی بازار فکر میکرد که پرزیدنت بشه میاد پایین. یعنی هر چیزی که کانسنس یا احتمالات بیشتر بود اتفاق نیفتاد. مثل که شما یه بازی میرین بکنین 6 تا مهره 6 رنگ مختلف به هر شما بگن مثلا احتمالی که به این رنگ ها برسی 1/6 و شما فکر کنید هر بار تمام اون رنگ ها رو درست نکنید تا کنید 6 بار پشت سر هم مثل 1/6 به قوه 6 خیلی عدد احتمالات کمیه. همین که شما دو دفعه شیر یا خط پشت هم ببرین، یه دفعهش 50 درصده، دفعه دومشون 25 سلام، همین که کمتر به کمتر میشه که 3 دفعه پشت هم شیر یا خط بیارین. و از این بازار این اتفاق افتاد. ما دیدیم ایرستانی فقط از اون زمانی که پایان انتخاب بود بود تا به حال بانک ها 12% بالا رفتن، فارماسیوتیکال ها 8.5% بالا رفتن، صنایع 7.6%، مواد خام ماتریوم 5%، و مس که ما بهش من میدونی که بهش دکتر کاپر چون مس نشان نده 19% بالا رفت. من مثل هیچ وقت یاد نمیاد 19%. من تنها زمانی که البته توی کتاب خوندم کوبن مثل کرایسیس بود که شکر یه دفعه 2-3 روزه 30% رفت بالا، یا در جنگ عراق بود که یه دفعه نفت شروع کرد رفتن بالا، ولی به جهت مس 19% رفتن بالاش. ولی دوباره به نظر تکنیکال من فنی من اینه که این بازار تا چهارشنبه هم به 19000 یعنی میره بالا، این 150-200 پوینت میره، ولی به اوکی the kings can change gravity، هر امپراتوری قوه جاذبه زمین نمیتونه عوض کنه و این correction اتفاق میفته. It's not matter of when, if is when، اگری یادش نیست اتفاق میفته. بعد من همون 19300-400 تا میشه که دیگه شروع میکنه این اتفاق افتادن، به خاطر اینکه اون دوائر اقتصادی کلانه مکرو اکنامیک سایکل، اونو کاریش نمیشه کرد و هر کاری بکنی این تابستون و پاییز و زمستان اینا باید بیان، این سایکل وجود داره. البته در زمان حال من نمیدم شاید یه زمانی باشه اقتصاد اصلا به طور کل عوض بشه و سوپر کامپیوترها تصمیم اقتصادی بگیرن نه بشر. مثلا این بهره‌ها وقتی شروع کنن بالا رفتن، ما خواهیم دید که بانت ها قیمتشون میاد پایین، بهره و اوراق قرضه برعکس عمل کرد میکنن. در حال حاضر داو جونز البته ویدرنز دی هم هست 18,814 پایین مونده 19,000 بشه، 7 پایین بالا، نزدیک 16 باید بالاست، به خاطر اینکه دیروز بذار راجع به دیروز صحبت کنیم، یه عنصری در بازار هست، یه قدرتی هست بهش میگن فنگ، فیسبوک، اپل، نتفلیکس، گوگل. این چارتا دیروز این همه بازار رفت بالا، اینا 3% مانده بودن پایین، چون بالا رفتن بهره‌ها ارزیابی واقعی این کمپانی ها رو خیلی ارزونتر خواهد کرد. یعنی مثلا شما میگی به اساس این بهره فرضاً یک چیزی X amount of dollarه توی بخش به خصوص تو اقتصاد، تو اینترنت اینطوریه، یکی تو اینترنت هستن یا به هر جد خیلی بهرهشون تأثیر میزنه، ولی احتمال رفتن بالای بهره این کار کرد. S&P 500 5 باید پایینه 2162، همچنین از که نزدیک 15 باید بالا 5223، شاخص ترس حرکتی نکرده، ویکس خیلی آرامه، ویکس همون مثل نبض بازار شما مچ دستی که میگیرین حرکتش، و این ویکس برای تریدرها و برای اقتصاد دانان یا استالی حالا داناشو نمیدونم اقتصاد محقق من تحقیق میکنن، دکس رو ببینیم 37 باید بالا بسته شد 10667، انگلستان 97 باید پایین بسته شد 1.5%، 6730، کک فرانسه 1% اومد پایین 41 باید 44489، یک بار دیگه 4489. البته آسیا وقتی که روز بعد که پرزیدنت ترامپ شد، پرزیدنت الکت ترامپ شد، 1000 پوینت بالا رفت، 7% بالا رفت، اینقدر خوشحال شدن. و متاسفانه مکزیک 1000 پوینت اومد پایین، دلار بله پسوز به بالاترین قیمت تاریخش رسید. وقتی تاریخ رو میگم اواسط 80 پسوز دیوالوید، یعنی 3 تا 0 رو برداشتن، مثل یه ریال رو بردارن 3 تا 0 رو بردارن. تو مکسیکو کاری کردم، بله شما میگی 20 رفت بالای 20، یعنی بالای 20,000 پسوز. نیکه ژاپن 17,374 خدمت رو عرض میکنم. به جز انگلستان بقیه بازارها خیلی آرام هست. شانگهای 3,195، هنگ سنگ 300 واحد پایینه 22,531. باعث هنگ سنگ به انگلستان خیلی دیگه، هنگ کنگ و انگلستان خیلی با هم رابطه مستقیم دارن نظر حرکت سهامشون. ما انرژی میبینیم که 1.36 دلار 3% اومده پایین، 43.30. من خیلی چند وقت پیش 50 بود، از 43.30. و این هم مطمئنن به خاطر اینکه فکر میکنن که انرژی بهتر میشه بعد از اینکه روسیه و آمریکا رابطهشون بهتر بشه، بر فرض اینکه آقای پوتین و آقای ترامپ با همدیگه رابطه خوبی دارند یا خواهند داشت. بعد دیگه طلا میدونم خیلی طلا امروز میگم چرا ویدرونزدهی داره این کار میکنه، 43 دلار اومد پایین طلا 1224. وقتی طلا به 1300 رسید اون احساس خطر میشد. چون دوستانی که زنگ میزنن راجع به طلا، من یه زمان راجع به طلا خیلی انتوزیاستیک و مشتاق بودم، ولی الان خیلی چون بخش های دیگه خیلی قوی تر. نقره اوکی، طلا 43 دلار اومد پایین 3.5% نقره 1.42 دلار 8% پایینه 17.31 دلار 17.31 دلار. به خاطر اینکه طلا نشان دهنده بحران دنیاست، طلا خیلی حساس به بحرانه، یا ارزشی یا همین کابینت و همین که تو کابینه اتفاق میفته یا تو رئیس جمهور میشه، یه کسی کشته میشه که رؤسا. طلا به این چیزا خیلی حساسه، ولی فکر میکنه الان بازار فکر میکنه که خطر کمتر شد، به هر دلیلی طلا این فکر رو میکنه. 1223 دلار 20 سنت. به نظر من تازه شروع این جایریشن، این نوسان هاست. ما این نوسان ها رو معمولا در تاپینگ آت بازار، یعنی در اون مثل یه پرفارمی رو بالاش، اون بالاشی سر هر جمع هر جه میبینیم. البته من نمیخوام ترس رو بجید بیارم، چون طلا من نگفتم خودش اتفاق افتاد. هید ان کاشن، یعنی جلو برو محتاط، من اینو دارم میگم. آکه و نقرم گفتم و البته مثل گفتیم 19% بالا بود، امروز 2% پایینه، 2% پایینه 2508 ببخشید 2.585 2.5 دلار آکه 2.5 دلار. پلاتینوم 939 رب پایینه 1000 پلاتینوم 44 دلار هم اونجا پایینه. اوراق ارزه 10 سال آمریکا 2.14% شد، 2.14%. اگه نگاه کنیم توی فرزن تاریخی که میگم جولای 25 زیر 1.5% بود، از جولای آخر جولای، یعنی شما داری آگست سپتامبر اکتبر رو تو 3.5 ماه 1.5% شد 2.2. 70 بیسیس پوینت رو تقسیم بر 1.5 بکنید تقریبا 40-45% بهره رفت بالا از آخر جولای. از تو همین ماه 10-31 1.8 بود، 1.8 شد 2.2. یعنی توی یه هفته تقریبا 40 بیسیس پوینت بده تفنی من 25% برابر رفتم بالا. برجت وقتی بحرین که میره بالا باعث میشه که قیمت بانت ها بیان پایین. من امروز زیاد فقط خواستم یه خلاصه از این بگم و وقتمون داره تمام میشه، یکاش بیشتر وقت بود، به خیلی نکات دیگه هم میرسیدیم. ولی به هر جهت تم این اگه ما یه ریتمی داشته باشیم برای اقتصاد، من الان بهتون میگم pay yourself first. بهترین الان کاری که میکنین به خودتون، برای به خودتون خرج کنید، برای خودتون خرج کنید از طریق حسابایی که در آفیس ما هست. pay yourself first، به خودتون اول بپردازید، شما بهترین هستین. من دوستان عزیز، من عرضی ندارم، آخر هفته خوبی برای چون امیدوار به آرزو از مندم. دفتر ما 310-205-9000 310-205-9000. خوشحال میشیم صداتون رو بشنویم. اگه میان اینجا سه تا چیز بیارین: پورتفولیو استیتمنتاتون رو اگه تکس ریتون دارین برای دو سال، و اگه لیوینگ تراست یا تراست دارین. این سه تا اگه بیارین بنده برای شما بیزم تجزیه تحلیلشون کنم. روز خوبی داشته باشین. از رادیو همراه تشکر میکنم و از این آقای ادریس نازنینم خیلی چقدر مؤدب هستن، خیلی سپاسگزارم. روز خوش.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
سلام، انوش هستم و هپی هالیدیز. از شما دعوت میکنم که از این موقعیت استثنایی مرسدس بنز وینتر ایونت با لیس های بسیار مناسب و بهره پایین، مخصوصا برای اتومبیل های جدید سی ای جی ال ای و اگزیکیتیو دموز استفاده کنید. 1-800 گو مرسدس، 1-800-466-3723. روز نو، اتومبیل نو از مرسدس بنز انسینو. منتظر دیدارتان هستم.
همراهان عزیز و ارجمند رادیو همراه،
با بیش از 2600 هموطن و همزبان
و خوانندگان محبوب،
سه روز و سه شب
از لس آنجلس به انسینادوی مکزیک
با کشتی زیبای کارناوال،
از جمعه 24 فوریه
تا دوشنبه 27 فوریه
همراه شوید.
تنها با $580 می توانید
سفری پر هیجان و خاطره انگیز را تجربه کنید.
فقط 6 دقیقه تا 60 روز فرصت.